خب لحظه لحظه میریم به آغاز سال 1403 نزدیک بشیم. 27 ثانیه، 26 ثانیه، 24 ثانیه، 22، 21، 20، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. آغاز سال 1403 خورشیدی بر همه ایرانیان مبارک باد.
دوستان سال نوتون مبارک.
سال نوتون
مبارک.
سال نوتون مبارک.
شهرام جون سال نوتون مبارک. پدرام
محمد جان سعی کن که در سال جدید خاطرات خوب برای من خلق کنی.
باشه حتما.
سال پربرکت براتون آرزو می‌کنم.
نیما جون سال نوتون مبارک باشه. وارد سال 1403
سال نوتون مبارک. از طرف من همه همکارای نازنینتون ببوس لطفاً. سال نوتون مبارک.
حتما همه به تو تبریک میگن.
نیما جان سال نو رو به تبریک میگم.
سال نوتون مبارک باشه. شاد باش به همه شما، همه اون عزیزانی که صدای ما رو میشنون. امیدوارم سال خیلی خوبی باشه برای همه.
برای شما هم همینطور.
مرسی مرسی.
خب اگر اجازه بدی من میخوام که کار خودت رو آماده کن، فکر آماده شده معرفیش کنی. میدونم که چون گفتی که سال 1402 برای تو تداییگر صدای هایده بود و در این کار هم تا اونجایی که من مطلع هستم از یکی از ترانه های بسیار زیبای هایده که اگر اشتباه نکنم سروده بیژن سمندر هم بوده استفاده شده.
بله بله. یه میشه گفت یه بیت کوچیک در ابتدای شروع اینو به ذهنم اومد وقتی اینو شنیدم. دیدم در همون دستگاه گفت خب حالا که در یک دستگاه هست اینقدرم هایده نازنینه و دوست داشتنی حتما یه تیکه کوچولو رو به عنوان رمانس اول آهنگ استفاده کردیم. این کار اسمش هست عید نوروز که شعر، آهنگ و تنظیم از فرزاد واثقی عزیزم هستش که فرزاد داره می جنگه با بیماری سرطان که براش آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که امسال بتونه موفق بشه کمر سرطان رو به خاک بزنه و سلامت و پابرجا باشه برای خودش، همسرش و کوچولویی که دارن.
پس بشنویم نوروز رو با صدای نیمای عزیز که خاطره ترانه های خوبش مثل مریم پاییزی رو میدونم هیچ کدوم از ما فراموش نمی کنیم و
برای دوستشون هم آرزوی سلامتی
برای
بکنیم.
دوستشون برای واسقی،
برای همه بیماران. خیلی هستن، خواهر خودم خیلی هستن که فرامرز اصلانی،
خانم ژاکلین،
خانم ژاکلین عزیز. بله واقعا امیدوارم همه سلامت باشن.
سپاس از تو نیما جان که با ما همراه بودی. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشی. بازم کارهای جدید تو بشنوم. با هم که در تماسیم و دیگه اتمن. کلی آرزوی خوب برات در آغاز 1403 خورشیدی.
قربون شما، همچنین زنده باشید.
این شما، این نیما و این
نوروز. آمد پیروز، آمد
عید نوروز، اومد نوروز اومده،
عید نوروز اومده و سال جدیده توی دلهای همه پر از امیده. ایشالا هر کسی هر آرزوی داشته توی این سال جدید به اون رسیده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی فیروز و ببین چه شاد و پیروز اومده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی فیروز و ببین چه شاد و پیروز اومده.
بشه قشنگ ترین سال، خنده روی لبامون همیشه مهمون بشه، شادی فراوون بشه، درد و بلا دور بشه، هر کی مریضی داره ایشالله درمون بشه. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی پیروزو ببین چه شاد و پیروز اومده، عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی پیروزو ببین چه شاد و پیروز اومده. عید نوروز اومده، 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 و سال جدید توی دلهای همه پر از امیده، ایشالا هر کسی هر آرزویی داشته توی این سال جدید به اون رسیده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی پیروزو ببین چه شاد و فیروز اومده، عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی پیروزو ببین چه شاد و فیروز اومده. حاجی پیروزو ببین چه شاد و پیروز اومده، عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی پیروزو ببین چه شاد و پیروز اومده.
بله، همچنان با شما همراه هستیم با نوروز وش 00420221122454 شماره پیامگیر، میبخشید شماره پیامگیر گفتم، شماره تماس مستقیم با استودیوی رادیو فرداست که میتونید همکنون به ما زنگ بزنید. اگر ترانه درخواستی میخواید میتونیم براتون پخش کنیم. اگر دوست دارید که حرفی بزنید، تبریک بگید، مثلا نوروز رو به ایرانی‌های دیگه‌ای که در سرتاسر ایران و جهان هستند یا به کسانی که دوستشون دارید، این فرصت خوبیه. به هر حال رادیو رسانه‌ایه که همیشه همراه شماست، همیشه با شما رفیق و هیچ ادا و تکلفی هم نداره، همون چیزیه که میبینید، صدا، صمیمیتی که درش هست شاید در چیز دیگه ای نباشه. اکنون که نوروز آرزوهای کهن را از نو جوان کرده است، دل را خواهش آسایش کردن بر طرف چمن و زیر درختان است. باغ ارم و جام جهان نمای جم برباد رفته است، اما تاک اساره یاقوت رنگ خیش را دریغ نمی دارد و داوود مهر خاموشی بر لب زده است. لیکن هنوز، ای آن که نتیجه 4 و 7 و از 7 و 4 دایما در تفتی، می خور که 1000 بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. نسرین، مفهوم عید و قربت برای تو معنی داره یا نه؟
بله، برای من مفهوم داره. اما قبلش میخوام یه چیزی بگم. یک تبریک به در واقع مردم بگم با یه شعر. برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. واقعا همایون باشه برای همه، به خصوص کسایی که در غربت هستن. و با توجه به اینکه محمد میدونی که این روزها چقدر موج مهاجرت زیاد شده، چقدر جوونا، چقدر خانواده های جوان که حالا شاید احتیاج داشته باشن این روزا به خانوادهشون، ولی تنهان تازه اومدن. غربت روزهای اول خیلی زیاده، ولی بعدن من این نوید رو میدم که یواش یواش یاد میگیرین که با نوروزهای در خارج از کشور چه بکنین. اما خب بهترین توصیه من اینه که دوستانی پیدا کنید و کنار هم جمع شید، نذارین که تنهایی بهتون فشار بیاره. آره روزای اوله که من هم اومده بودم، به خصوص مهاجرت دومم که به انگلیس بود، واقعا تنها بودم و خیلی سخت بود برام. همینجوری وقتی که سال نو شد اشکای من ریخت مدت‌های طول، با اینکه من خیلی آدم وابسته‌ای نیستم، فکر نمی‌کردم اینقدر به من فشار بیاره، ولی میاره. میدونی اون چیزی که به خصوص ما از کودکی با خودمون حمل میکنیم که شاید الان ایران مثل گذشته نباشه که تمام خانواده ها، عموها، خاله ها، دایی ها کنار هم جمع بشن کنار هم جمع بشن، سفره‌ای بندازن، ماهی بخورن، چه میدونم اون ایدیایی که میدادن. الان خب واقعا شرط اقتصادی هم سخت کمتر شده.
به هر حال خانواده‌تو ببینی یه وضعیت دیگه. یه من جا داره یک تبریکی هم بگم به پدر و مادر و خواهرم که در ایران هستند و خب این فرصت برای من فراهم نبوده هیچ سالی که سال نو رو یک بار دیگه در کنار اونها و زیر سایه اونها تحویل کنم. ولی عید غربت مفهوم خاص خودشو داره، همونطور که محمد صالح‌الله هم ترانه خیلی خوبی رو سروده در این سالهایی که میگه عید و باز کبوترا خواب میبینن ماهی شدن، و بعد این ترانه میره جلوتر میگه که عید و توی سینما فیلمای رنگی میذارن، قصه مرد شیشه‌ای بانوی سنگی میذارن، و کلن یک فضای خاصی رو سعی میکنه که صالح‌الله تصویر کنه توی ترانه خودش. هانا کاویانی تقریبا میشه گفت من و هانا هم نسلیم تا حدودی با هم دیگه، این قضیه رو یک نگاهی بهش کرده و ورق زده. خیلی دوست دارم همراه بشیم با خودش، از خودش بشنویم.
تا میخوام بنویسم یه سری ابر سیاه سر میرسه و سیلی که از آسمون میاد. نه اصلا منظورم اون خبرهای سخت و بد و سیاهی که هر روز ازشون حرف میزنم نیستا، دقیقا منظورم همون ابرا و بارون و البته مقداری هم سرماست. برای مایی که توی این گوش از دنیا زندگی میکنیم، آوردن بهار به دل و خونه بعضی موقع ها واقعاً کار طاقت فرسایه. سختی کار از همون اولای اسفند شروع میشه، همون روزایی که روی توییتر یا همون چیزی که الان این روزا بهش میگن ایکس میخونی آدم ها توی شهرهای مختلف ایران یهو بوی بهار و عید رو میشنون، انگار میخوای همه ی حس های 5 و 7 و 10 گانه رو سرهم کنی که شاید اون بو از زیر دماغ تو هم رد بشه. بعدم یک حس اضطراب آخر سال و آماده شدن برای اون چیز عظیمی که داره به سراغت میاد. البته بگم همه ما این طرف مرز به اندازه هم این اضطراب رو حس نمی کنیم. من از اون کیسای حاد این داستانم. تو این اسفند یکی پیچیده تر از خودمم پیدا کردم، کمی شمالتر از اینجایی که الان هستم.
تقریبا از 6 ماه قبل از نوروز همیشه چک میکنم ببینم سال تحویل چه ساعتیه.
این آرشه، سال هاست که دانمارک زندگی میکنه و در طول این ماه اسفندی که پشت سر گذاشتیم حدود 1 ساعت پیام صوتی برام گذاشته و از این حال گفته.
من همیشه نوروزها میرفتم شیراز، ولی برام خیلی هم مهم بود و کماکان هست با اینکه مثلا نوروز الان خیلی سالی که نوروز خونه نبودم، که توی خونه‌ای که زندگی میکنم نوروز باشه، حالا داخل کشور یا خارج از کشور یا اینکه هر جایی، برام مهم بود که خونه رنگ نوروزی بگیره.
Thank you. سبزه گذاشتن. هیچ سالی هم از سال قبل درس نمیگیرم که خب همون که خوب شد رو دوباره تکرار بکنم. نه خیر، سال جدیده، نوآوری لازم داره. حالا میری سراغ ماش، بعد گندم، بعد عدس، ظرفا عوض میشن، هی میخوای خودتو با یک کف دست سبزه سرگرم کنی که بگی جغرافیا مهم نیست، آسمان همه جا یک رنگ است و سبزه مهمه که نوروز رو میاره. زهی خیال باطل.
بعد از مهاجرت این اصلا روز اول اسفند احساس دیری که نمی کنم هیچ، به ویژه در کشور تاریکی مثل دانمارک همش احساس میکنم که نکنه مثلا دیر شده باشه، برای خیلی بسته به آب و هوا داره که اصلا نور بیاد نیاد و اگر نور نیاد ممکنه حتی یک ماه هم کم باشه، ولی خب هیجان خودش هم داره. یکی از بزرگترین بخشاش به نظر من هیجان‌های نوروز برای من همیشه از کودکی تا الان همین هیجان فرایند رشد سبزه و نشستنش وسط سفره بوده. حالا یه ذره به عنوان یه مرد 41 ساله به نظرم خنده‌دار از هیجانش گفتن، ولی واقعا منو به هیجان میاره اینا که رشد میکنن هر روز که بیدار میشم.
مقاومت مدنی من برای کشوندن بهار به جایی که توش زندگی میکنم اشکال مختلف داره. یکیش توی لباس پوشیدنه. من سرمایی تو اسفند شروع میکنم به زور لباسهای سبکتر پوشیدن. الکی که به خودم دروغ بگم که اصلا مهم نیست صبح شدی موبایلت بهت گفته دمای هوای قشنگ شهر 1 درجه بالای صفره. مهم اینه که نوروز تو راهه.
سرمازین کرده با دو بارونش تو خورجین کرده بیا گل ریحون دارم دیگه نوروز تو را
در این سالهایی که حالا داره خیلی هم طولانی میشه به مرور یاد گرفتم که چطور باید راجع به نوروز حرف بزنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا داری با رفقای غیر ایرونی حرف میزنی حوالی بهمنه، میگی آره نمیدونم حالا امیدوارم بعد از سال نو فلان کارو بکنم، بعد طرف میگه دوست عزیز از بعد از سال نو 2 ماه هم گذشته، شما نه ورزش رو شروع کردی نه رژیم غذایی رو نه فلان کلاس چی چی رو. سال به سال که میگذره میفهمی که باید ادبیات خاص خودتو در مواجهه با رفقا و پدیده نوروز درست کنی. اگه یار زندگی و همقطارا خیلی پایه باشن، کلمه زیبای نوروز میشه یه پدیده ثبت شده در اذهان و دیگه مشکلی وجود نداره. در غیر این صورت از اصطلاح سال نوی من استفاده میکنم. موی نوی روک، مای نوی سیا، چه می اخلی سلی. و اینگونه من دستکم به چکی، آلمانی و گرجی طرف رو شیرفهم میکنم که یک پدیده ای هست که نه متعلق به میلیون ها نفر بلکه فقط مال منه با همه وجود و شکوهش. حتی آرش هم از این تفاوته یه جاهای لذت میبره.
مثلا من دوست داشتم که در محیط کارم اینجا نوروز به عنوان روز رسمی تلقی بشه و اون روز من بتونم، من حق اینو داشته باشم که اصلا جز تعطیلات رسمیم حساب بشه. خب این نمیشه. مثلا این جور به رسمیت شناختن رو دوست داشتم که وجود داشت، یا در بعد اجتماعی دوست داشتم که مثلا همکارام دوستام این روز رو خیلی جدی به مثلا تبریک میگفتن. البته هستن و میگن دوستای خیلی نزدیک، ولی خب یه چیز خیلی بزرگی نیست. ولی در همین حال که این حال حسرت رو داره، یه ذره غم داره، من فکر میکنم یه حال خوشی هم داره، این یه چیز فقط مختص ماست. من از این که این ماجرای نوروز یه ذره تو اقلیته، راستش رو بخوای هم بود حسرتش برام جالبه از لحاظ پدیدارشناسی و هم اون یگانگیش که مثلا یه چیزیه که همسایه من مثلا جشن نمیگیره، و این که جشن گرفتن من باعث سوال در باره این مسئله میشه، یه حس قدرت، دروغتون نمیگم، یه حس خوشایندی به هم میده. حالا در آن واحد ممکنه حس مثلا مسخرگی و عجیب بودنم به بعضیا بده.
بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صبح بلنو، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم.
یکی از عناصر مهم نوروز فارغ از مکان هفت‌سینه. من از ته دل هفت‌سین رو دوست دارم. انقدر که وقتی بچه بودم، حالا بچه بچه هم نه، ولی یکم که بچه بودم، جدا از هفت‌سین خانواده دوست داشتم یه هفت‌سین کوچولو برای خودم توی اتاقم داشته باشم. اما هفت‌سین چیدن در فرنگ مثل بچگی ها نیست که همه چیز ساده بود. بستگی هم البته داره کجا باشی. مثلا توی یه سری از شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی انقدر ایرانی هست که خیابونایی هست که مغازه پشت مغازه همه ی مایحتاج هفت‌سین مهیاست. اینجا نه. بعضی موقعا یهو میبینی سال به سال میگذره، یک بسته سنجدی که ته یخچال ذخیره کردی رو در میاری، میذاری سر سفره، 13 جمع میکنی، سال بعد از اول تا موقعی که قیافش انقدر خشک و نابود بشه که بریزی تو سطل. پارسال یه مغازه تو پراگ که یه محصولاتی از خاورمیانه میاره تونست سمنو رو تنها چند ساعت قبل از سال تحویل از پست بگیره و بفروشه، اما بالاخره سمنو به سفره رسید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا.
حالا دیگه آماده شدی، همه چیز مهیاست، حتی انقدر شانس داشتی که مثلا نوروز خورده به روز تعطیلی آخر هفته که البته امسال نشده، یا اینکه موفق شدی از کارت مرخصی بگیری وسط هفته بمونی کنار هفت‌سینت. برای من که کنار هفت‌سین بودن خیلی مهمه، همیشه هم البته بهش نمیرسم. حالا فرض بگیریم که رسیدیم به همه این چیزا و بعد میرسی به لحظه سال تحویل، اینم از اون داستاناست. میخوای کنار خانواده باشی؟ بعد اعصابت از اون اینترنت خط خطی میریزه به هم، خشخش، وی پی ام وصل نمیشه، همه چیز کنار هم یه جوری قرار میگیره که این استرس آخر سال تا همون ثانیه های پایانی باهات بیاد. بعد توپو میزنن. ای، پس چرا اینجا نزدن؟ تأخیر داره؟ عشق؟ آره، عشق هم بخشی از لحظه شیرین و قشنگ تحویل ساله. ربطی هم به داخل نشین و خارج نشین نداره ها. تو خونه ما که کلن از وقتی یادم میاد همیشه تحویل سال عشق میریختیم. نمیدونم هم چرا. این یکی دیگه از اون چیزاییست که اصلا نمیتونی توضیح بدی. مخصوصا برای غیر ایرونی ها. حتما فکر میکنن که یه جای مغز من میلنگه و نمیدونم دیگه.
بهار بهار باز اومدی دوباره، باز تموم دلها چه بیقراره، اما برای من دور ز خونه بهار هم مثل خزون میمونه، بهار هم مثل خزون.
وقتی به آرش گفتم میخوام با مخاطبم صادق باشم و حال خودم در روزهای منتهی به نوروز رو تو چند دقیقه بگم، چیزهای مختلفی گفت. اما یکیش این بود که خب ممکنه بار غمگینش یا حرف از غربتش برای یه برنامه نوروزی خوب نباشه، ولی من میخواستم صادق باشم. اون چیزی که بهش میگیم غربتم بخشی از همه اون چیزی است که نوروز ما رو شکل میده. شاید هم اصلا سایه سنگین میندازه روش. اون ابرایی که موقع شروع نوشتم میدیدم بیشتر وقتا واقعی هم. اما بعضی موقع هم نتیجه حس و حال نوروز دور از خونه است. حالا وطن به کنار، من اگه همون نوروز هم میتونستم تو جعبه بکنم و ببرم هر جا که میخوام، داستان خیلی فرق میکرد. بگذاریم. مهم اینه که برای من، آرش و بسیاری دیگه از ایرونی های دور از خونه، نوروز هنوز گرمه، هنوز پر از رنگه و همچنان پرشکوه. نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگری شد. موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از جرده لیلایی است. ای که بهار هم رسید، فصل فراوان شدن میوه گمگشته زیبایی است. بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، از لحه سرمک بزری هم به سرا پرده ی شهناز کن.
از هانا کاویانی شنیدیم و عید قربت، که به هر حال عید قربت هم برای خودش حال و هوا و فضای خاص خودش رو داره. همونطوری که گفتم یکی از کارهای زیبای محمد صالح علا، که به او هم جا داره از همینجا تبریک بگیم، نوروز 1403 خورشیدی رو عید قربت نام داره، که مهرداد آسمانی خونده بود. اما باز همراه بشیم با یکی از صداهای ماندگار سرزمینمون، میرعلی حسینی و گفتار نغز و شیوای دیگه‌ای رو بشنویم.
گذشته به درد ما نمی‌خورد. آینده پر از دلواپسی است. فقط حال واقعی است. همان اینجا و اکنون دم را دریاب. از ساول بلو در کتاب دم را دریاب.
و نوبتی هم باشه، نوبت مهمون بعدی نوروز بشه. با این موسیقی خیر مقدم میگیم به مهمونمون، که حال و هوای بسیار نوروزی هم داره.
گل را خوش آمد.
خب سلام میکنم به مهدی خانم محمدخانی در آب در کرانه، یعنی شما در قسمتی هستید که خلیج همیشه فارس هستید دیگه، درسته؟
بله. سلام عرض میکنم خدمت شما، سال نو رو نوروز رو بهتون تبریک میگم، به شما همه شنوندگان محترمتون.
من هم
و کاملا درست گفتین.
چطور شد از کلن ایران دیگه، یعنی اومدید متمرکز شدید در کناره های ایران، البته خیلی نزدیکین به ایران دیگه؟
بله دیگه میدونین دیگه، همه ما انقدر به ایران دلبسته هستیم که طبیعتا برای منم ترجیح این بود جایی باشم که حال و هوای ایران همچنان درش جاری هست. و خب بله مدتی هستش که در امارات ساکن هستم.
چه تفاوتی داره نوروز امارات با نوروز ایران؟ تفاوتش زیاده کمه؟ بینمون یه دریا فاصله است دیگه.
بله در کل که خب حال و هوای شهر از دیروز اینجام خیلی جالب بوده، یعنی من توی منطقه هایی که تردد داشتم سبزه و فروش گل و سنبول و همه اینها بوده، خب خیلی حال و هوای خوبیه و جامعه ایرانی اینجا بسیار برای جشن های مختلف به خصوص نوروز خب خیلی فعال هستن. از این جهت احساس غریبی نیست در اینجا، ولی به هر حال حال و هوای سرزمین همیشه جور دیگری است.
خانم محمدخانی، من همیشه، حالا خیلی جالبه، اولین بار که شما رو دیدم تصویرتون رو، فکر کنم سالها قبل بود در یکی از تلویزیون ها، نمیدونم چه جوری بود ته چهره شما من رو همیشه یاد خانم مهستی میندازه، حالا نمیدونم چرا چه رابطه یه شما و خانم مهستی. آره برای من همیشه ببیشه یکی از ترانه هاتون رو که میخوندیم منو میبرد به فضای، یعنی نوع ایستادنتون، اجرا کردنتون یه جورایی میبرد منو به سالهای قبل از انقلاب و حالا اون ویدیوهایی که دست به دست میشد و اون ترانهی که من همیشه فکر کنم مادرم هم برام زمزمه میکرد، خدای من تو رو قسم نگیرش از من.
بله.
و خیلی برام جالب بودم میشه این تصویر شما، برام این آرامش خاطری که از خانم مهستی معمولا آدم میگرفت در حین اجراشون، توی شما هم این به وضوح دیده میشد. شما خیلی به نظرم مسلطید موقعی که دارید اجرا میکنید به اون فرم و اینا. این تجربه چجوری پدید اومد؟ چون خب ما میدونیم که زنها در ایران اونقدر فرصت روی صحنه رفتن، اجرا کردن خب براشون مهیا نیست. البته بگم که خب باز هم این سوال همیشه بوده که خب خانم محمدخانی با اینکه بیرون اومدن کنسرت گذاشتن اینها و برگشتن ایران، درسته که شما هیچ وقت در ایران من نشنیدم که کنسرتی مثل بعضی از خواننده های زنمون برای زنها فقط برگزار کنید، کما اینکه مثلا اون خوانندگان حتی بیرون از ایران هم نیومدن اجراهای مشابه شما رو بذارن، مثل خانم مثلا سیمین قانم.
درسته. اول اینکه خب اینکه من یاد خانم مهستی میندازم شما رو، خودش برای من خوشحال کننده، چون از خواننده های مورد علاقه من هستن ایشون و خیلی صداشون دوستم و واقعا یادشون گرامی.
کدوم دورشون رو دوست
دارید؟ در مورد من بیشتر کارهایی که گوش دادم برمیگرده به دوران کودکیم، حالا اتفاقا سفرهایی که میرفتیم به خصوص دقیقا تو همین ایام نوروز، موسیقی‌هایی که الان گوش میدادیم توی مسیر و همه اینها بیشتر توی مربوط به دهه 70 میشه و بیشتر اون کارها رو من گوش میدم. حالا خیلی کارهای قدیمی ترشون رو نه،
یعنی کارهایی که مثلا تو فضای موسیقی اصیل، یعنی کاری که شما دنبال میکنید خونده بودن، اونا رو زیاد مرور نکردید؟
نه اتفاقا اونا رو نه، خیلی فقط خیلی گذری، ولی خب بیشتر ترانه های دیگرشون جدیدتر رو گوش میکردم. در رابطه با موضوعی که فرمودین، مسئله حالا اینکه چی شد که من شروع کردم به خوندن و اینها، طبیعتا خب امروز شرایط خیلی شفافتر هست برای مخاطبین و مردم، یعنی میدونن که شرایط صدای خوانندگان خانم در ایران به چه صورتی هست و به هر حال و ممنوعیت هایی که وجود داره. اما خب در تمام این سالها برای من این مسئله کنسرت بانوان یا همخوانی هیچ مفهومی نداشته و دو تا کلمه ساخته شده به دست افرادی هستش که خب مخالف هستن بنابراین تلاش من برای این بود که همیشه کنسرت ها رو بیرون از ایران داشته باشم و خب طبیعتا در بازگشت پس از مدتی مشکلاتی رو داشتم در ایران، یعنی در طول این 10 سال به دفعات مسائلی برام پیش اومده در ایران و دیگه الان بعد از 10 سال فکر میکنم که خدا رو شکر میکنم، واقعا فکر میکنم اون تاثیرگذاری که دلم میخواست تا حد مطلوبی در بین خانوم های موزیسین و خواننده داشتم و به نوعی باعث تشویقشون یا حرکتشون توی این مسیر شدم و از این جهت تصمیم گرفتم برای مدتی بیرون باشم تا بتونم فعالیت ها متمرکزتر و قوی تر از گذشته.
یعنی شما مصداق فولاد در دیگه مصداق فولاد چگونه آب دیده شدید؟
حقیقتش بله، یعنی واقعا این 10 سال یه وقتی من به دوستان میگم من 10 سال از شروع فعالیتم کامل میگذره که به اندازه واقعا 30 سال انرژی و بعضی وقتا میگم در این اون عشقی که داشته خستگی به خاطر اینکه مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با معضلاتی که به هر حال توی این مسئله در کشورمون هست بودم، ولی خب خدا شکر که به هر حال نتایجش مطلوب بوده و امیدوارم که بعد از این به مراتب بهتر باشه تا بتونم واقعا پاسخگوی محبت مردم باشم.
شما فعالیت های گسترده کردید دیگه، بعضی از این فعالیت ها فکر کنم برای خودتونم جذاب بوده، ولی خب اونها کمک کردن که شما شناخته بشید، مثلا کنار مجید درخشانی قرار گرفتن و یا مثلا آهنگسازهای دیگه، فکر کنم اونها خیلی مؤثر بود توی اینکه شما به چهره شناخته شده ای تبدیل شید، حالا برکنار از جذابیت هایی که خودتون داشتید چه به لحاظ ظاهری چه به لحاظ کاری که ارائه میدادید. ولی یک نکته هم چندی پیش مطرح شد و میخواستم از خودتون جویا بشم، بخاطر اینکه خب شما حالا اون که گروه هم به اون صورت نبود دیگه ماه بانو تا اینجا که من میدونم، ولی خودتون شکل داده بودید و یک جوری بود که بعد یه دفعه این اصلا کلن از هم پاشید و بعد هم عنوان شده بود که آقای درخشانی اینا با مشکل روبرو شدن، این به خاطر همکاری مثلا با دختران یا زنان خواننده، حالا حتما شما هم در اون جوار قرار می گرفتید، آیا اینها صحت داشت؟
حقیقتش گروه ماهبانو رو بله به درخواست من و استمرار و به هر حال تلاش خیلی زیادی که داشتم و حتی انتخاب اسم گروه و خیلی از مسائلی که مربوط به این گروه بود رو توسط خودم شروع شد و تشکیل شد و تمرینات و اینها برای چندین ماه ادامه داشت، منتها من هیچ وقت به اجرا نرسیدم با این گروه، یعنی به دلایلی که خب بعضن پیش میاد توی شرایط همکاری ترجیح دادم که مستقل از اون مجموعه فعالیت هامو ادامه بدم.
یعنی شما خودتون به وجودش آوردین، خودتون هم فرو پاشوندینش، درسته؟
نه نه، مال فرو پاشی که نبود، فقط من جدا شدم از گروه چون سایر دوستان به مسیر ادامه دادن علاوه با خواننده های دیگه، یعنی من ترجیح دادم که در اون زمان به خاطر مسائلی که پیش اومده بود فعالیت همون جور دیگه ادامه بدم و به نوعی خدافزی کنم با گروهی که واقعا با عشق ساخته بودمش. در حال پیش میاد از این مسائل تو شرایط کاری هر کسی و در ادامه خب یه سری اتفاق افتاد و چند تا کارهای تصویری و اینها پشت سر هم از این مجموعه بیرون اومد و طبیعتاً خب ریاکشنی که در داخل کشور داشت همه رو خواسته بودن دیگه، یعنی هم من رو به عنوان کسی که خط مشی این گروه گذاشته بود و سایر دوستانی که توی این مجموعه کار میکردن، خب بله همگی دچار مسائل و مشکلاتی شدیم دیگه.
ولی مشکلات دشواری های خیلی جدی نداشت داشت؟ یعنی
والا حقیقتش برای من شاید بیشتر از بقیه، چون من مجبور به یک مهاجرت اجباری در نوروز 94 شدم.
رفتید کجا؟
به دلیل همون شرایط. قصهش خیلی مفصله.
نه مفصلش اگه مقصد بگید فقط، حالا اگر خیلی مفصله
مقصدم آخه یک جا نبود، جالبیش همینه، یعنی خودش یک وقتی به بعضی از دوستان سینمایی میگم این زندگی من به خصوص در سال 94 یک فیلم کامله، یعنی از ترکیه شروع شد، مدتی چند ماه توی آلمان بودم، بعد به کانادا، بعد به آمریکا، دوباره به اروپا و بعد در نهایت با بسته شدن پرونده برگشتم به ایران.
یعنی شما یه فصل تازه ای از مهاجران رو مثلا میتونین ایفای نقش کنید؟
بله، 9 ماه. همیشه میگم به دوستان، میگم من 9 ماه با 2 تا چمدون گرداگرد این کره زمین چرخیدم و روزهای بسیار عجیب، بسیار سخت و واقعا فراموش نشدنی بود. اما خب در این حال امروز که بهش نگاه میکنم پر از تجربه و اتفاقهای جالب و یه وقتایی میگم زندگی من به قبل و بعد از سال 94 تقسیم شده. تبعات اون جریان برای من این بود که من سال 94 واقعا یک زندگی متفاوتی رو تجربه کنم، همراه با خیلی مشکلات عجیب و غریب و سخت برای خودم و خانواده.
شما ریسک پذیرین؟ خیلی ریسک پذیرین؟ یعنی هر سال که میخواد آغاز بشه قبول میکنید که یه ریسک تازه‌ای بکنید، یه خطر تازه رو تجربه کنید تو زندگیتون؟
ببینین، من فکر میکنم که کلن اصلا در شروع کارم هم یکی از مسائلی که باعث شد، شاید خب خیلی از خانوم ها پیش از من فعالیت میکردن و خب به خصوص پیش از انقلاب شهرتی که داشتن که همچنان باقی هست، استادای ما، پیشکسوتای ما، ولی مسئله این بوده که شاید به قول شما این ریسک پذیری، یا من اسمش رو میذارم یه کمی جسارت یا شجاعت، و اینکه احساس میکردم که خب این راهی که دارم میرم یا آواز خانوم ها مسیری هست که من بهش اعتقاد و ایمان دارم و چون این در وجودم خیلی خیلی قوی هست، کارهایی که باعث بشه روز به روز تبلور این هنر توی کشورمون بین خانم‌ها بیشتر بشه رو انجام میدم. بنابراین این ریسک پذیریه به قول شما یا جسارت به قول خودم باعث شد که خب کارها بیشتر دیده بشه یا به نوعی بیشتر باعث اون شهرت بشه یا به نوعی خیلی از دوستان میگن آوانگارد رو ورود کردی به جریان خوندن و صدای خانم ها.
شهرت هم دوست داریم خانم محمدعلی؟ شهرت رو،
این شهرت یه ذره هم یعنی هم جذاب هم سخت، هر دوش هست. یعنی به نظر من نتونستم ایش وقت انتخابش کنم که بگم روز به روز بیشتر بشه برام شیرین تره، چون همیشه یک ترسی هم از اون طرف هست، یعنی احساس میکنم که شرایط سختی رو هم
با خودش به همراه داره. ولی به هر حال
بله و...
میخواستین بگین شما تو من سوال بعدیمو بپرسم.
بله، میخواستم بگم که اتفاقی کلمه شهرت اولین باری که از دوستای من سال 92 یا 91 بود از من پرسید که مهدی دوست داری که مشهور بشی، به شهرت برسی، و خیلی جالب بود. مثلا تا اون لحظه هیچ وقت به این کلمه حتی فکر نکرده بودم و اعتقادم برای این بود که اگر قرار باشه که به شهرت برسی میرسی، بنابراین نیازی نیست که خیلی روش تمرکز بکنی. و واقعا هم همینه، یعنی تو مسیری که من اومدم جلو تا امروز انگار که یک پله جلوی راه هم بوده، روی اون پله قدم گذاشتم، یه مسیر رو طی کردم و بعد یه پله دیگه. میگم تو این مسیر، این که میگم پله صرفا این نبوده که مسیر همواری باشه، اتفاقا خیلی سخت بعضی وقتا پیش اومده که عمیقا خواستم از این فضا خداحافظی کنم از شدت رنجی که داشته برای من.
الان زود خدافظی کنین، ببین الان همه دارن خدافظی میکنن، خانم گوگوش داره خدافظی میکنه، شما خیلی هنوز زوده. آقای کوروش یغمایی خدافظی کرد،
یه فیلم سینمایی باید از زندگی ما بسازین دیگه، چون واقعا میگم تحمل این مسائل خیلی خیلی سخت بوده.
سال 1402 سال خوبی بود براتون؟
والا
این آهی که گفتین من فکر میکنم خوب نبود اصلا.
کلن از پارسال فکر میکنم خیلی دیگه سالهای خوبی رو همه ما به نوعی در حال تجربهش باشیم و میگم امیدوارم که در سال جدید اتفاقای متفاوتی بیفته و آرزوم اینه که امسال سال مردم باشه، سالی باشه که دلهامون پر از آرامش باشه، سالی باشه که همه ما بتونیم توی کشور خودمون به راحتی در نهایت آرامش و رهایی مطلق تو هر زمینه که هستیم، با هر علاقه ای که داریم، به هر شکلی که دلمون میخواد زندگی بکنیم در کنار هم دیگه. دیگه شما خودتون بخونین که من
بله دیگه خود
بخون
حدیث، بله حدیث مفصل از این مجمع. عرض کنم خدمتتون که سال 1402 صدای کدوم خواننده زن رو براتون تداعی میکنه اگر بخواین انتخاب کنید؟ خودتون هم میتونین باشین.
حقیقتش من که اگر در جریان باشین تقریبا یک سال از شهریور پارسال تا امسال سکوت کردم. و
چرا؟
سکوت به دلایل اتفاقهایی که به هر حال افتاد و به احترام بچه های ایران یک سال سکوت کردم و هیچ کاری نه اجرا کردم، نه کنسرتی داشتم، نه کاری رو منتشر کردم. و بعد از اون که به تازگی همین اثر جدید بمان منتشر شد که بعد از یه سکوت خیلی طولانی بود.
خیلی جالبه که این کار رو هم شما با فکر کنم محمد رضا چراغعلی کار کردین، درسته؟
بله بله، سجاد کاری بود که با ایشون همکاری کردم.
بله ترانه هم
عزیز یارام شاعر
که ایشون هم خب خیلی جالبه برای من، چون آقای عزیز یارام یعنی در داخل ایران هم به همراه آقای چراغعلی فعالیت میکنن دیگه، با آقای معتمدی و با دیگران هم کار کردن و با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.
بله اصولا خب فعالیت در ایران برای آقایون نمیگم سخت نیست، مشکلات خودش رو داره، ولی خب به هر حال قابل قیاس با شرایط.
ولی بله این که میان ریسک میکنند با شما کار کنند به واسطه این که به هر حال آقای چراغعلی آهنگسازیه که خب میدونیم که همکاری های گسترده‌ای داره با سازمان فرهنگی هنری شهرداری، با
بله صدا و سیما. به هر حال برای تمام هنرمندها در ایران همکاری با خانوم‌ها به نوعی واقعا اون ریسک رو داره و بعضا هم خب ازشون تعهدهایی گرفتن، مثلا استاد ساکت امسال همینطور با این مسئله خیلی دست و پنجه نرم کردن. این مسائل هست، ولی خب خوشبختانه نگاه خود هنرمندها اینقدر متفاوت هست و این حمایت رو دارن اغلب از صدای خانوم‌ها که این همکاری رو انجام میدن. ولی در این حال هم اونقدر نمیتونن شاید تو این زمینه صحبتی بکنن. البته که این همیشه گلایه من بوده، یعنی چه به خود جامعه خانوم ها چه به آقایون در این عرصه که یک بار اگر در کنار هم بیستن و به یک اتحادی برسن شاید بشه این مشکل رو برطرف کرد، چه در مورد نوازنده های خانوم حضورشون روی صحنه،
بله،
چه در مورد خواننده های خانم. ولی خب تا امروز که متاسفانه به اون شکلی که باید منسجم نبوده.
بله. نگفتید حالا صدای کدوم خواننده زن تداعیگره براتون؟ حالا خودتون که سکوت
همین میخواستم همین رو بگم در مورد سکوت. برای من شاید یه سالی بوده که خالی از، نه نمیگم خالی از موسیقی، اما همش همراه با یه سکوتی بوده. اگر بخوام همیشه یک خواننده خانومی رو در نظرم بیارم و به هم قدرت بده و به هم این جسارت رو بده که ادامه بدم، همیشه خانم قمر که روحش شاد در نظر من هست، همیشه، چون با داستان زندگی ایشون زندگی کردم و سن خیلی پایین زندگی نامه ایشون رو خوندم و فهم کنم که تأثیرات مثبتی رو که زندگی هنری من داشته. برای همین همیشه یا نام قمره یا امسال که بیشتر برای من سکوت بوده.
ساز سال گذشتتون که سکوت بود، سازش هم سکوت بوده دیگه، وقتی موسیقی نبوده سازم قاعدتا نبوده. امسال فکر میکنید که چه سازی باشه ساز مورد نظرتون؟ دهل
درش سکوت نباشه مفهوم نداره، همونطور که به هر حال ملودی و نوت ها همینطور پشت سر هم تکرار میشن، اگر که این سکوت وجود نداشته باشه مفهوم رو اصلا از دست میده. برای سکوت ارزش خیلی خیلی بالایی داره.
بله من همیشه میگم سکوت، یکی مارگوت بیکل میگه که سکوت سرشار از ناگفته هاست، مسعود فردمنش میگه که سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، و ایرج جنتی عطایی هم میگه که سکوت کن، تو از سکوت اگر به خشم میرسی سکوت کن. به هر حال سکوت خیلی معانیه، خودش یه موسیقیه برای خودش سکوت. ولی ساز امسالتون رو بگید. ساز امسالتون چی میخواد
ساز باشه؟ ساز امسالم امیدوارم که امسال ساز
نگید دو حالا نگید دو حالا
سازی که نباخته میشه. نه میخوام بگم سرنا.
چون گفتم آواز دهل شنیدن از دور خوش است.
نه امیدوارم که سرنا باشه، که واقعا کوچه به کوچه نواخته بشه.
چه خوب چه خوب. پس اجازه بدید من براتون بهترین ها رو آرزو بکنم. خیلی خوشحال شدم که بودید توی برنامه نوروز وش ما، با ما همراه بودید. یه کار زیبا رو ازتون آماده کردن که حالا هوای بازم نوروز.
سلامت باشید، خوشحال شدم، سال بی‌نظیر رو برای همه آرزو میکنم.
قربون شما.
عشق تو سوزان مرا از دل و از جان، برگ خزانم در دل باران، هر که بیارد ای سنم از تو پیامی، بر لب یاران دم زند شوق بهاران، هر چه بهانه از توست ناز ترانه از توست، ای گل همیشه عاشق شوق زمانه از توست، برده ای قرارم ای مهانگارم، من مست خیالت جز تو کس ندارم، برده ای قرارم ای مهانگارم، من مست خیالت جز تو کس ندارم. کشد ما را روی چمات مهر تابانم، زلف سیاهت چون شب یلدا، نوبهار من امید جانم تویی، ای قرار من همه جانم تویی، نوبهار من امید جانم تویی، ای قرار من همه جانم تویی، برده ای قرارم خیالت جز تو کس ندارم، برده ای قرارم ای مهان.
بله مهانگار از مهمان خوب و خوش چهره و خوش صدا مهدی محمدخانی که ترانش از حسین میری بود، آهنگ و تنظیم آزاد میرزاپور که شنیدید. اما نسرین افشار اینجاست، یه نگاهی بکنیم به امسال 1403 خورشیدی که آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای چه گفت و این بار چه مسائلی رو مطرح کرد؟ تلاش میکنیم که حتما در ادامه نوروزبش نگاهی هم به صحبتاش از دریچه تحلیل داشته باشیم. یک نگاهی بکنیم نسیم با تو.
خب همونطور که گفتی، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به رسم هر سال بعد از سال تحویل همیشه سخنرانی میکنه و برای اون سال یک نام رو انتخاب میکنه.
امسال چه نامی؟
امسال هم سال جدید رو سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کرده.
یعنی همش رو تولید باز هم داریم میریم روی اقتصاده.
بله بله، اتفاقا در همین مورد حرف زده راجع به پیشرفت‌های علمی و فناوری و تولیدات زیربنای سال گذشته گفته، همطور از انتخابات گفته، نگاهی داشته به انتخابات و گفته که انتخابات بسیار امن و سالم در اسفند ماه برگزار شده و از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کمی صحبت کرده و گفته که از حوادث تلخی که اتفاق افتاده، از جمله حادثه کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی و سیل سیستان و بلوچستان، هم گفته تلخ‌ترین حادثه غزه هستش. گفته با توجه به اینکه سال گذشته یعنی سال 1402 نامش مهار تورم و رشد تولید بوده، اما نه به قدر مطلوب پیشرفت نکرده، به خاطر همین تلاش کردن که امسال رو سال بلکه با مشکلات اقتصادی و تورم، اشتغال، کم بودن ارزش پول ملی بخوان مقابله داشته باشن. این اتفاق فقط مسئلهش تولیده، بنابراین اسم سال جدید رو سال جهش تولید با مشارکت مردم گذاشتن و گفتن فقط مردمن که میتونن تولید رو انجام بدن و ما دستشون رو باز میذاریم. و از طرف دیگه همین مهمترین صحبتاش همین بوده، گفته که ما با مشاوران برنامه ریزی کردیم که اتفاقهای خوب رو بیافرینیم طبق معمول و تولید و مردم بیان هرچی که دارن در تولید بذارن که اقتصاد
سال
بره.
جهش تولیده. البته من یک چیزی بگم در مورد جهش تولید صحبت شد، من دیروز داشتم گزارشی رو میشنیدم، برنامه ویژه‌ای بود در رادیو تهران برگزار میشد، برنامه اقتصادیشون، و اونجا اشاره شد به کفش. قیمت کفش در ایران از 300 هزار تا 6 میلیون تومنه و حالا یه کفش هایی دارن تولید میکنن برای قشر کم درآمد 60 هزار تومان و خود مجری رادیو میپرسید که 60 هزار تومان چه کفشی میتونه باشه، خدایش کی میتونه پاش کنه؟
ارزش این اتفاق زمانی مطرح میشه که شما بدونی که هنوز کارگرها درگیر اینن که حقوقشون چقدر باشه.
البته واقعا اونهایی که در ایران هستن خودشون خیلی بهتر از ما میدونن که چه شرایطی به اون جامعه حاکم هست. و ما بریم سراغ یک آیتم دیگه، یک موضوع دیگه، آیتم نباید بگیم، بگیم موضوع، درسته؟
بله.
شهرام به من بگه که الان چه چیزی در دستور کاره؟ کاپیتان شهرام.
در این پادر هوایی همه زندگی بیش از یک شوخی بیمزه نیست، همین و بس. حالا شما بیایید و جدی رفتار کنید. جلال سرفراز در نوشتار بر سردر کاروان سرایی.
خب میریم برای اینکه فقط ما نیستیم، ما ایرانی ها نیستیم که این نوروز رو جشن میگیریم، بلکه هم میشه گفت همزبانانه افغان و تاجیک ما هم نوروز رو جشن میگیرن، چه بسا تاجیک ها که خیلی از ما مایه هم بیشتر میذارن. ولی یک موزیک افغانی
قبل از اون که ما همکار افغان و تاجیک هم داریم.
بله بله قطعا. بله حالا نوروز اومد دیگه، نوروز کاملا اومده. انتخاب زیبایی بود از شهرام ابراهیمی، تقدیم به همه همزبانان افغانی.
آقای وحید قاسمی،
وحید قاسمی، ممنون از شهرام.
استاد وحید قاسمی،
استاد وحید،
بله همکاران افغانستانی ما میگن استاد به کسانی که در موزیک هنرمند هستن.
شهرام اول این وعده رو بدیم که حدوداً یه چند دقیقه دیگه میریم تا با خانم گوگوش شاهماهی موسیقی پاپ ایران همراه بشیم. میدونم خیلی ها منتظرن که صحبت های خانم گوگوش رو بشنم. به هر حال خانم گوگوش در میشه گفت تور هنری فصل آخر هستن و گفتنی هاشون رو خواهیم شنید، ولی پیش از اینکه بریم سراغ خانم گوگوش اجازه بدید یک چیزی رو بپردازیم بهش، خیلی جذابه این. شاید خیلی از شما ندونید که شاه ایرانی رمان نویس بوده و رمان می نوشته. من از احسان عابدی همکار خوبم در رادیو فردا، نویسنده که بسیار گزارش های دقیق و پژوهش های بسیار خوبی در حوزه ادبیات انجام داده، خواستم که با ما همراه باشه در این لحظه و همسفر بشیم و یه نگاهی بکنیم به شاه رمان نویس و رمانی که نوشته شده بود و چهره بهار یا جلوه بهار در این رمان رو یه مقداری بهش نگاه بندازیم. احسان بهت سلام میکنم و میخوام که ما رو ببری به فضای خاص این رمان، شرایطی که نوشته شده و به هر حال ما همچنان شاید داده های خیلی محدودی داریم که اولین واقعا رمان فارسی چه بوده، ولی این رمان انتخاب خوبی میتونه باشه با توجه به حدس و گمان هایی که درباره نویسندش زده میشه.
سلام محمد جان، نوروزت مبارک.
نوروز تو هم مبارک.
نوروز به همه هموطنان ایرانی مبارک باشه. امیدوارم سال خیلی خوبی رو داشته باشید و به اونچه که میخواید برسید، به آرزوهاتون برسید و ایران آزاد بشه. حالا قبل از این محمد، تو خودت چند سال ایران رو نیدی؟
من اول برنامه گفتم الان رفتم تو 16 سال، یعنی دقیقاً همین امروز که نوروز شد، چون من دقیقاً با نوروز سال الان، حالا متاسفانه تاریخ خورشیدیشو یادم رفته، ولی 2007 میلادی نوروزش من اومدم اینجا، یعنی 20 مارچ 2007 میلادی از فرودگاه مهرآباد و جزو آخرین کسانی شاید بودم که این بخت رو داشتم که از فرودگاه مهرآباد مستقیم پرواز کنم به ترکیه و خب حالا از ترکیه هم به اینجا دیگه.
خب منم 14 ساله یادم میادش، وقتی بچه بودیم این شوهای نوروزی رو میدیدیم، تپش مثلا، بعد خواننده های محبوبمون جمع می شدن می گفتن که امیدواریم امسال برگردیم ایران. ما موقع نمی دونستیم که قرار این مسئله واسه خود ما هم اتفاق بیفته و چند نسل دیگه همچنان برن بیرون و نتونن برگردن ایران. امیدوارم که این روند به قول معروف به پایان برسه و این دایره بشکنه. خب در مورد ناصرالدین شاه می‌خواستی چیزی بپرسی؟
آره دیگه، برام جالب بود دیگه، یه دفعه تو داشتیم صحبت می‌کردیم گفتی که ناصرالدین شاه رمان نوشته، من گفتم ناصرالدین شاه رمان نوشته چطور، و تو گفتی که آره نگاه جالبی هم به بهار داره، بهار کودکی، بهار جوانی و بهار پیرسالگی.
آخ راستشو بخوای خیلی هم تردید داشتم که به اصلا پیشنهاد این موضوع رو بدم. میدونی خب دیگه از تو که پنهون نیست، از هیچ کس هم پنهون نیست، ایران این روزه دچار بحرانه، بحرانهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی، و توی شرایط بحران مردم ما اون میل به بازگشت به گذشته برای توی وجودشون خیلی نیرومندتر میشه و منظورم از اون گذشته اون گذشته هایی هستش که ایران دارای شکوه بوده، دارای رونق بوده، و خب متاسفانه دور قاجار چنین شکوهی توش نمیشه سراغ گرفتش. با این حال خب ناصرالدین شاه یه ذره فرق داره اینجا. یعنی حالا ناصرالدین شاه سوای خیلی چیزایی که میشه بهش گفتش، مثلا فساد توی میونه دربار، یا مثلا سد راهی که برای اصلاحات امیرکبیر ایجاد کرد، یا ادامه وابستگی ایران و استبدادش، یه سری چیزا داشت، یه سری خصلتا داشتش که این آدمو نجات میده.
ولی خب این خصلتا هم دیده نشده دیگه احسان دیگه، مثلا ما کمتر میدونیم که ناصرالدین شاه یه همچین ذوقی هم در وجودش بوده. ما بیشتر ناصرالدین شاه رو به واسطه حالا تاریخی که خوندیم یا فیلم‌های داستانی که ساخته شده، به ویژه در ارتباط با امیرکبیر، شاهی نمیبینیم که مطلوبمون باشه.
نه ولی قبول کن که یه بچه رومانتیکی هم داره که خیلی مردم تقریبا ازش آگاه هست. حالا مثلا نگاه کن سال گذشته بود یا دو سال قبل بود که مثلا این سریال جیران اومده، یا خب در مورد ذوق هنریش مثلا در رابطه با عکاسی زیاد صحبت شد، یا مثلا اون فیلم ناصرالدین شاه در سینمای مخمل باف نشون میادش که این سینما رو وارد ایران کرده، و اونجا هم بازم ناصرالدین شاه یه شاه عاشق پیشه بود که در عین استبداد، که در عین اینکه بدون توجه به هیچ چیز مثلا فرمان اعدام میدادش، ولی همچنان عاشق پیشه هم بود. یعنی این تصویر رومانتیک ازش مونده. اما خب به هر حال فقط این نیست. یعنی ما میبینیم تو حوزه های دیگه هم این آدم دست داشته و کار میکرده. بعد مثلا سفرنامه های فوق‌العاده ای نوشته. که این سفرنامه ها رو من اتفاقا به بهانه این مسئله داشتم دوباره نگاه میکردم. مثلا سفرنامه اولش به فرنگ بود که از راه روسیه و اینا وارد مثلا آلمان میشه، بعد به انگلستان اینا، و مثلا جزئیاتش که سفر یه بازدیدی میکنه از آکواریوم توی آلمان، چنان جزئیاتی میاره که آدم تعجب میکنه توی اون مقطع، و این نشون میده نوع نفس نویسی ایران یه تغییری داره میکنه، انگار توی آستانه ای وایستاده. و خب اینم بیدلیل نیستش. حالا باز من میرسم به اینجا که میخوام یه بحث رو مطرح کنم که ناصرالدین شاه اساسا از پیشگامان داستان فارسی هم میشه دونستش. نمیدونم بشه با قطعیت گفتش حتی اولین نفر یا نه، به هر حال اثری که نوشتشون حکایت پیر و جوان خیلی به مرز رمان نزدیک میشه، و این قطعا جزو اولین تلاش های ایرانیان برای دستیابی به فرم جدید نوشتاری. و خب حکایت پیر و جوان در حقیقت حکایت بهار هم هستش. من اجازه دارم حالا بعد از این همه پرحرفی درباره موضوع این کتاب حرف بزنم؟
اگر خیلی خلاصه بگی، چون وقتمون هم یه مقدار محدوده، که به طور خلاصه دقیقاً چی رو میخواد ناصرالدین شاه در حکایت پیر و جوان بهش بپردازه، و رابطه بهار با این داستان چیه؟
خب دو سه خط اول، یعنی شروع اوپنینگ داستان اینه: تفصیلی است در درک بهار نوشته می شود، با اینکه طبایع ناس مختلف است و هر یک به وضع و طور و قسمی درک بهار می کنند. گذشته از طبایع مختلف به حسب سن و سال و پیری و جوانی و طفولیت، درک بهار به اختلاف دست می دهد. توی این داستان، یا میشه گفتش داستان بلند یا شبه رمان به قول معروف، کاری که ناصرالدین شاه میخواد بکنه، میخواد حال و هوای نسلای سنین مختلف و نمایندهای سنین مختلف و تو فصل بهار با شکوفایی درخت ها و تغییر طبیعت و نو شدن طبیعت نشون بده. بعد به این منظور سه فصل رو انتخاب میکنه: فصل اول فصل طفل، فصل دوم فصل جوانه، و فصل سوم فصل پیر. و تو دو فصل اول طفل و پیر و راوی، که راوی اول شخص، تعقیب میکنه تا ببینه درک اینا از بهار چیه. فصل سوم اما وارد یک گفتگو راوی اول شخص میشه با پیر، و زیباترین فصل هم همون فصل در حقیقت، که به نوعی شاه انگار خودش با اون مقطع رسیده خودش رو بیان میکنه، و این فصل پر از حس نوستالژیه. میشه گفتش تعریفی که داره اینه که فصل بهار برای طفل در حقیقت یه جور آزادی از مکتب و رهایی از مکتب و درس و مشق و ایناست و شیطنت. فصل پیر و درک جوان از فصل پیر اینو به عشق پیوند میده. بهار جوان عاشق و عاشق تر میکنه. و فصل سوم که فصل پیر، مواجهه پیر با فصل بهار، حس نوستالژی رو نشون میده.
درست.
و پیر نگاه میکنه به گذشته خودش، میبینه چه چیزایی از دست رفته و این فصل سراسر نوستالژیه.
خب احسان، سوال آخرم رو ازت میخوام بپرسم، در کل ناصرالدین شاه رمان نویس رو چجوری میبینی و رمانش چه جایگاهی برای ما میتونه داشته باشه؟
رمانش از این نظر که جزء اولین آثاریه که به قول من اولین تلاشایی که به مرز داستان بلند یا رمان نزدیک میشه، از این نظر خب ارزش زیادی داره و یه سری ویژگی‌هایی که قصه یا حکایات ایرانی داشتن خب این کار نداره و از اون ویژگی‌ها عبور کرده و خصلت‌های داستان نویسی غرب رو گرفته. من اینا کوتاه هم بگم و البته این ناصرالدین شاه این امر به هیچ وجه عجیب و غریبی نبوده که شاه نیازش جز به پیشگامان میشه، به این خاطر که داستان کوتاه، داستان بلند یا رمان محصول نهضت ترجمه است و این نهضت ترجمه اساسا نهضت درباری بوده که از دوره عباس میرزا شروع میشه با ترجمه آثار تاریخی و آثار ولتر و تو دوره ناصرالدین شاه داستان رمان‌های فرانسوی و اینا اضافه میشه. یه ذره هم کوتاه بگم که اینم بگم که جالب میتونه باشه باز این به اون طبع عاشق پیشه و رمانتیک ناصرالدین شاه هم میخوره. محققا میگن اتفاقا آثاری هم که توی اون مقطع خیلی به فرمان شاه و دربار ترجمه شد خیلی مزامین عاشقانه داشته، میشه گفتش ادبیات خلوتخانه‌ای بوده که این درباریان رو حسابی به ذوق می آورده.
بله، همکاران منم که داشتم میشنیدن، مهران عزیز همین مسئله رو برای من اینجا نوشت، البته خب نوشتهشون نمیشه خوند، قابل خوندن نیست، ولی ممنون از تو که احسان با ما همراه بودی و ما رو بردی به دنیای رمان نویسی ناصرالدین شاه.
فقط یه کار بدی هم کردی محمد.
چه کاری؟
منو قبل از خانم گوگوش گذاشتی، مردم میگن بابا این زودتر تمام بشه ما بریم سراغ خانم گوگوش.
آره
نه اصلا این فکر نکن، موزیک میریم یه چند تا کار دیگه میکنیم بعد میریم.
خیلی بهت الان لطف کرد شهرام این چیزایی که تعریف کرد، ولی احسان جون خیلی لطف کردی، ممنون از لطفت که با ما همراه بودی در نوروز بش 1403. سال خیلی خوبی برای خودت، برای آریو پسرت و همسرت آرزو میکنم و گیگی سگت. عقرب زلف کجت رو بشنمی از علی اکبر شیدا.
تا قمر در عقرب کار ما چنینه، کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه، من دلم میلرزه. ای پری بیا فدای تو کنم جان، از برم مرو خصم جان مشو، تا فدای تو کنم جان. نرگس مست تو و بخت من خرابه، بخت من چشم تو از شرابه، کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه، من دلم میلرزه. ای پری بیا در کنار ما، جان خسته را مرنجان، از برم مرو خصم جان مشو، تا فدای تو کنم جان، از برم مرو خصم جان مشو، تا فدای تو کنم جان، تا فدای تو کنم جان.
بله، عقرب زلف کجت، سروده‌ای از علی اکبر خان شیدا. البته من اجرای خانم پوران رو خیلی دوست دارم که در آرشیو ما نبود و اجرای خانم مینو جوان رو شنیدیم، اما یک فاصله بگیریم، با میرعلی حسینی یک سخن نغز دیگه بشنویم و پس از اون شاه ماهی موسیقی ایران گوگوش انتظار شما رو میکشم.
خطاست که بگوییم بیمرگی چیزیست بی آغاز و بی فرجام. آغاز و فرجام بیمرگی بسته به نفس لحظه است. بیمرگی با روح در می آمیزد. بیمرگی از پی باد دویدن است. از مارگاریت دوراس در کتاب عاشق.
بله، شهرام به من یه اشاره کرد، من گفتم میریم خانم گوگوش.
نه من میخوام بپرسم یادت میاد اولین بار با خانم گوگوش کی مصاحبه کردی؟
اولین بار ببین سالی بخوام بگم الان یادم نمیاد سال دقیقش رو، ولی میتونم بگم که آلبوم حجم سبز خانم گوگوش اومده بود بیرون. برای اولین بار خانم گوگوش دوباره با اردلان سرفراز کار کرده بود تو اون آلبوم و البته زویا زاکاریان هم ترانه داشت و یک ترانه از مسعود کیمیایی بود از کاری که باقی مونده بود. ما از سمت رادیو فردا رفتیم اونجا برای پوشش کنسرت خانم گوگوش و همچنین رادیو فردا اسپانسر شده بود. دبی، آره اسپانسر شده بود به همراه همکار سابقمون پیام رضی که دیگه نیست و اون موقع مسئولیت بخش موسیقی رو داشت. با هم رفتیم و همراه با اون موقع رئیس بخش هم آقای ماردو سوقم بود. سفر خیلی خوبی بود. برای من خیلی جالب بود که ما اولین خبرنگارانی بودیم که خانم گوگوش ما رو پذیرفت، با اینکه اونجا خب رسانه‌های دیگه‌ای هم بودن ما رو پذیرفت، پشت صحنه رفتیم. اون موقع یادم کنسرت خانم گوگوش رو رهبری ارکستر رو اندیجی به عهده داشت و ما رفتیم پشت صحنه و واقعا لحظه اصلا خاصی بود برای من دیگه. من هنرمندی رو داشتم میدیدم که سالها با صداش زندگی کرده. من یادم مادرم یک نوار کاست از گوگوش داشت، انقدر ما اینو گوش داده بودیم که این اینجوری شده بود. مثلا میگفت نیمه گم شده من، اون چه کسی میتونه باشه؟ یه دفعه میرفت اصلا نبود، بعد میگفت میتونه باشه. اینجوری بود زندگی ما. به هر حال واقعا من فکر میکنم که خود تو مثلا، همه ما ها از خانم گوگوش خاطره مشترک داریم. فکر کنم کمتر ایرانی باشه که مثلا با خانم گوگوش خاطره نشه. خود تو مثلا؟
من میگم که خانم گوگوش رو خیلی میشنیدم، خیلی صداش برای من نوستالژی، هنوز نوستالژی که. و اولین مصاحبه هم که با هم
ضبطش کردیم
بودیم، ضبط کردیم، فوق‌العاده برای من هیجان انگیز بود و خوشحالم که چند سال اخیر که با ایشون مصاحبه کردی من میکس کردم کاراشو و بریم بشنویم.
و واقعا میکسای تو همیشه یه جون و یک چهره خاصی به گفتگو داده.
این کار خب خیلی به اصطلاح چی میگن، خیلی فورس ماژوریش و فارسیش
فورس ماژوریش میشه، خیلی فوری شد، خیلی فوری و فوری به دلیل وقت کمی که داشتیم.
آره به دلیل وقت کمی که داشتیم. امیدوارم که شنوندا آره بشنونش.
بریم
در
خیلی
دو قسمت هست، در دو بخش هست، یه بخش بلند و
یه بخش کوتاه‌تر.
یه بخش آره بخش اولش رو میشنویم میایم و بعد آره.
خیلی منتظرن. بریم دیگه.
بریم.
منو گنجشگاهی خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدنتو پر میگیریم از تو دونه.
برای من، ما و همه آنهایی که با او و ترانه هایش قد کشیدند باور کردنی نیست و نبود.
فصل آخر، فصل خداحافظی من از سرزمین استعدادیم صحنه است.
ویدیوی کوتاه گوگوش تاییدی است بر خبر داغ اواسط تابستان. حالا باید به فصل آخر و تصمیم شاه ماهی موسیقی پاپ ایران ایمان بیاوریم.
تصمیم منطقی اما دشواریه، مثل بسیاری از تصمیم‌های درست. شاید اگر دست خودم بود خداحافظی نمی کردم.
بیا هیچ کس
مثل من و تو عاشق نیست، مثل ما عاشق و همسایه و همدرد.
الو.
الو سلام خانم گوگوش.
شما خوبی؟
شما خوب هستین؟ همه چی خوبه؟
خوب آره، یکم خسته.
خسته کار یا؟
خسته کار.
خیلی فشرده است دیگه، شما این همه سفر فشرده، این همه تور، این همه
خیلی. معلوم نیست امروز به فردا چه اتفاقاتی تو دنیا میفته و قرار هست چه بلای سر ماها بیاد.
ولی خب برای شما میدونید یه شکل دیگه است، یعنی برای نسل من حالا که به نوعی بعد از انقلاب روش کردیم، برای نسل گذشته که با شما اصلا زندگی کرده، یه ذره این کلمه خیلی کلمه سختی بود دیگه. فصل آخر، شما با فصل تازه اومده بودید، فصل تازه موسیقی هم بود کار خانم زاکاریان، و حالا به فصل آخر میخواییم برسیم، یه مقداری فاصله خیلی احساس میکنم خیلی سری گذشت.
نمیدونم همه چی داره سری میگذره، عمر انسان سری میگذره، اتفاقات سری داره میفته و هیچ جوری برنامه ریزی هم براش نمیشه کرد. یعنی تسلیم در مقابل اتفاقات و جریاناتی که قرار هست برامون پیش بیاد.
شما شخصیت تسلیم پذیری نداشتین ها؟ یعنی زندگیتون اینجوری نشون میده به هر حال در اون بودی که جلوی چشم مخاطبانتون بوده، تو نشریات بوده، جلوی چشم ما به عنوان به نوعی ناظران بوده، اینجوری به نظر نمیاد. واقعا الان فکر میکنید که چاره ای نیست برای شما، یعنی باید تسلیم این موقعیت میشدید که اسمش رو بذارید فصل آخر؟
تسلیم نشدم، تصمیم گرفتم.
این تسلیم و تصمیم رو حالا میتونیم یه ذره بیشتر بازش کنیم، که چون پیش از این گفتید که به نوعی داریم هممون تسلیم میشیم در برابر اون شرایطی که بهمون تحمیل میشه،
در برابر اتفاقات به اصطلاح نانوشته یا برنامه ریزی نشده زندگیمون دارم میگم به طور کلی. ولی توی اون تسلیم هم بازم یه جاهای تصمیم آدم میگیره دیگه.
یعنی فکر میکنید زمانش واقعا رسیده بود که شما به نوعی، به قول قدیمی ها میگن میان کفشامون آویزون کنیم، این زمان برای شما رسیده بود یا چقدرش تحت تأثیر، به هر حال ما خواهی نخواهی تحت تأثیر حرفایی که اینو اون میزنن هم قرار میگیریم. من میدیدم بعضی از خبرنگاران یا افرادی خارج از حیطه خبر در مورد توانایی های مثلا هنری شما در این زمان صحبت میکردن، آیا اینها واقعا میتونست تاثیرگذار باشه یا نه؟ این چیزی بود که شما فکر میکردید باید در یک جایی براخره این اقدام رو صورت بدین؟
ببینید من به طور کلی تحت تاثیر گفته ها یا افکار دیگران قرار نمیگیرم. من همیشه سعی کردم وقتی به اطرافم نگاه میکنم خودم تصمیم بگیرم تحت تأثیر جریانی یا اشخاصی یا نوشتاری گفتاری واقع نشه. همیشه خودم تصمیم گرفتم، در مورد کارم میگم، در مورد حرفم و چیزی که از 3 سالگی درونش بودم باهاش بزرگ شدم و توی سرنوشت من یک هایلایت گنده است دیگه. یعنی به عنوان حالا آرتیستی که قبلا در کودکی با پدرم کارای فانتزی و پیش پرده و آکروبات و از این برنامه ها داشتم تا جایی که شروع کردم به کار خوانندگی، در این موارد خودم تصمیم گرفتم. البته تا جایی که تصمیم با من نبود و بچه بودم، کودک بودم و حتی تا زمانی که تو نوجوانی تصمیم گیری بعضی از برنامه ها یا زندگی شخصیم دست من نبود،
از یه جایی به بعد ولی خودم تایی کردم که تحت تأثیر حرفا و گفته ها و جریانات قرار نگیرم.
دقیقا این اینجا... تصمیم سازی خودتون از چه زمانی اتفاق افتاد خانم گوش؟ یعنی میخوام بدونم که وقتی که قصه وفا اومد بیرون این دیگه تصمیم خودتون بود یا هنوز اونجا هم حالا میشه گفت که اونجوری تصمیم دست خودتون نبود، یعنی قصه وفا نمیشه گفت که 100% انتخاب خودتون بود برای خوندن؟
اون زمانی بود که هنوز خودم برای خودم تصمیم نمیگرفتم، ولی انتخاب یک ترانه منوط بود به نحوه اجرای من. اونجا تصمیم گرفته می شد که خب من درست خوندم یا درست نخوندم. قصه وفا زمانی ضبط شد یا شنیده شد از طرف پدر من که با پرویز مقصدی آشنا بود. اون زمان به هر حال باعث شد که پرویز مقصدی من رو محک بزنه و با این ترانه محک خوردم. اولش هم قصه وفا یه جورایی باعث شد که شنونده منو پس زد، یعنی ابایل حتی یادم من تو یکی از برنامه هایی که شبای جمعه رادیو هنر برای مردم برگزار میکردن، من وقتی اولین بار این ترانه رو خوندم هو کردن من.
یعنی براشون ترانه ای نبود که با اون میشه گفت فضای روزگار بخونه به نظرشون؟
الان خاطرم نیست، ولی فکر میکنم این ترانه برای اون جمعیتی که حضور داشتن ترانه مناسبی نبود و اصلا به کل ردش کردن، یعنی مجبور شدم ترانه رو تا مدتی اجرا نکنم. وقتی که کمپانی آهنگ روز آقای چمنارا بعد از مدتی به من خبر دادن که رکورد فروش رو در فروش صفحه داشتم، اونجا بود که تازه متوجه شدم که نه، کارم درست.
یه چیزی رو شما الان بهش اشاره کردین، نحوه اجرا. برای من و خیلی های دیگه و حتی من میتونم اشاره بکنم باز به صحبت هایی که مسعود فروتن داشت در مورد نحوه اجرای شما، طراحی کلمات، اینکه کلمه رو همینطوری ادا نمی کنید. هنرمندان پیش از شما، زنانی که آغاز کردن به خوندن، به جون هایی که حالا پاپ خان بودن، اگر در نظر بگیریم که در بعضی از منابع میگن ناهید سرافراز اولین خواننده ای که به صورت پاپ ترانه اجرا کرده در فیلم، اونها شاید مجریان خوبی بودن، ولی کاری که شما میکردید متفاوت بود. اینو از کجا گرفته بودید؟ آیا این فقط ذاتی بود یا بدیلی داشت، نمونه ای داشت؟ شما جایی دیده بودید این فرم از اجرا رو که برای میگم یک کلمه شما طراحی ویژه‌ای داشته باشید؟ مثلا من آمدم شما، شاید هزار نفر دیگه هم بخوام بگن اون من آمدم یه جور دیگه است، انگار یک جور دعوت درونش.
شاید اون برمیگرده به زمانی که با پدرم پیش پرده های اپرت های آذربایجانی اجرا می کردیم که هم خوندن بود، هم اکتینگ بود، هم بازی بود و هم رقص، یعنی سه کار رو همزمان با هم انجام می دادیم. هم اونجا به من تعلیم داده شد و هم من تو بچگیم خیلی پدرم منو میذاشت توی سینما فیلم ببینم. سینماهایی که توی لاله‌زار بود، وقتی ما توی تئاتر آقای تفکری
اصغر تفکری
برنامه داشتیم، بله، ما 4 سانس برنامه اجرا میکردیم و ما بین هر سانس که من کاری نداشتم، پدرم منو میذاشت تو یه سینمایی که مثلا هر 2 ساعت یه فیلم نشون میدادن، البته 2 ساعت هم کمتر، و منو میذاشت توی آپارات خونه پیش اون مسئول آپارات و اون برای من فیلم ها رو مینداخت روی دیوار، کوچیک میکرد و من میشستم اونا رو میدیدم.
این کار رو هدفمند انجام میداد پدرتون؟ یعنی با هدف این که شما فیلم آشنا بشید باش؟
نه، فقط برای این که اون وقت رو به اصطلاح بگذرونیم و سرم گرم باشه تا برنامه بعدی. میشستم فیلم ها رو میدیدم، فیلم های متفاوت، همه جور فیلمی اونجا نشون میدادن، از شزم گرفته تا هرکول و کازابلانکا، و هیچ سانسوری هم برای من نبود، فیلم های بزرگ سالا رو من میدیدم. به هر حال اونا به من بازیگری و اکتینگ رو یاد داد دیگه. فکر میکنم هم مجموع این اتفاقاتی که بر من گذشته شاید باعث شده که یک فرمتی رو برای خودم انتخاب کنم. Immense and immortal was the strength of Hercules.
There is a man arrived in Casablanca on his way to America. Victor Laszlo.
Laszlo? The Nazis have been chasing him all over Europe.
دقیقا شما رو متفاوت میکنه از شاید هنرمنده دیگه، در صورتی خب کار اونها هم قابل تقدیر و ارزیابیش هم قطعا خب
ارزشمنده. اونا اگر نبودن دنیای ترانه یکم فرق میکرد.
ولی یه فاصله گذاری شما انجام میدید دیگه توی اون ویدیویی که از خودتون منتشر کردید، شما اشاره میکنید به نام قمر. از قمر تا شما موسیقی دچار تحولات بسیار میشه و بعد از شما ادامه پیدا میکنه، اما همچنان شما در کنار قمر شاید آیکونهای موسیقی ایران باشید در 2 فضای متفاوت.
این واقعا برای من باعث مباهاته که در کنار قمر باشم، برای اینکه قمر برای من اسطوره زن شجاعی است که با خوندنش و با کشف حجابش، اون کلمه‌شو پیدا نمی‌کنم.
راحت بشید.
اون شجاعت رو، اون منش خوب یک خواننده زن رو داشت.
و خب شما بعداً میاد این روند رو تکمیلش می‌کنید. شاید شما جز معدود خواننده های ایرانی هستید که راه پیدا میکنه به فستیوال های بین المللی موسیقی. موسیقی ما رو به هر حال میبره در کشورهای مختلف، ایتالیا میرید، در فرانسه حضور پیدا میکنید و حتی در کنار هنرمندانی قرار میگیرید مثلا مثل پتی پراوو. اما از این آدم هایی هم که شما باهاشون ملاقات کردید، مثل همین خانم پراوو، اینها رو بعدها هم شما دیدید یا اصلا ازشون مطلع شدید؟ اصلا مسیر موسیقی اونها رو هم هیچ وقت دنبال کردید ببینید که اون آدم ها کجا رفتن؟
میتونم تنها کسی رو که از اون زمان تا چند سال پیش که زنده بود اسم ببرم، شارل آزنبور بود که دیدم، به دیدن کنسرتش رفتم در لس آنجلس و بعد از این که برنامهش تموم شد رفتم پشت صحنه که دیداری باهاش داشته باشم. اصلا فکر نمی کردم منو یادش باشه، ولی وقتی رفتم پشت صحنه و منو دید، دستاشو باز کرد و گفت گوگوش، من هنوز هدیه‌ای که به من دادی همیشه جلوی چشممه و به یادت، خیلی برای من ارزشمند بود. خیلی
دوست داریم بگین چه هدیه‌ای بهش داده بودید که همچنان این هدیه براش ارزشمند بود و جلو چشش.
باورتون نمیشه، اصلا یادم نبود که چی بهش هدیه دادم. ولی اصلا به روی خودم نیاوردم. احتمالاً یا قالیچه‌ای بوده یا تابلویی بوده. حتما یه هدیه بهش دادم که ارزش آزنابور رو داشته باشه. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. 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 شما در روزگاری شروع میکنید که حالا درست خوانندگان زن هستن، اما در کنار خوانندگان زن مثلا ما یه چهره ای رو داریم مثل ویگن. چون شما به پدرتون اشاره کردید، یه جاهایی ویگن وقتی صحبت کرده در مورد شما یک جور انگار نقش پدرانه ای هم برای شما قائله و خیلی وقتها یک انتقاداتی هم میکنه، مثلا اگر که شما دختر ویگن بودید چنین میشد و چنان میشد، یا حتی مقایسه میکنه وضعیت فرزندان خودش رو مثلا با شما و خیلی مسائل این چنینی. این نگاه ویگن از کجا میومد؟ و من یادم چند سال پیشم شما گفته بودی که اصلا خیلی دوست دارید که تعدادی از کارهای ویگن رو بازخونی کنید. این یکی از خواسته هام بود که بتونم یه مجموعه از کارهای ویگن رو ضبط بکنم. من از خیلی بچگی وقتی صدای ویگن رو میشنیدم با اجراهای خواننده های دیگه فرق داشت. از همون زمان احساس میکردم که ریتم ترانه‌هاش، سبک خوندنش، گیتاری که داشت اونو مینواخت، همه چیز فرق میکرد با کسان دیگری که از قبل دیده بودم. خب من خیلی از خواننده های درجه یک اون زمان رو میشناختم از نزدیک، از جمله آقای بنان، محمودی خانساری، حتی جبلی. قدیمی بودن البته کسانی که الان اسمشون رو آقای روانبخش که البته من مثلا 8-9 سالم بود، آقای روانبخش تازه خواننده شده بود، اونم برام شیرین بود. اما ویگن برای من یک پرونده دیگه ای داشت. میتونم بگم که حتی سبک خوندنم و حالا نمیدونم ناخواسته از سبک کار ویگن گرفتم. یعنی میتونم بگم یه جورایی معلمم بود، بدون اینکه خودش بخواد. ترانه هاشو اجرا میکردم، میخوندم و دوست داشتم اون سبک رو، و اون سبکم شد به اصطلاح سبک و سیاق نوه خوندن.
نو گل باغ تمنا رو بنازم، قد و بالای تو رنا رو بنازم. نو گل باغ تمنا رو بنازم، قد و بالای تو رنا رو بنازم.
وقتی که اومدید به هر حال اون سبک رو گرفتید، این ورش خب شما برخورد میکنید با یه گروهی که میخوان تحولی تو موسیقی پدید بیارن و از قضا شما هم با این گروه همراه میشید و به نوعی میشه گفت که پرونده ترانه نوین شکل میگیره. حالا البته من اعتقاد دارم که پیش از اون هم تلاشایی شده بود، یعنی نمیشه مثلا تلاشای افرادی مثل مثلا پرویز وکیلی رو نادیده گرفت در عرصه ترانه نویسی، ولی شما وقتی میایین با اونها هم برخورد میکنید. این تلفیق ویگن و اونها و حالا اون تیم چجوری منجر به کنار منجر به این اتفاق شد؟
کاملا پرویز وکیلی، تورج نگهبان، اصلا میتونم بگم استودیوی تنین، همون ترانه خانه‌ای که ترانه نوین رو پایه‌گذاری کردن، از اونجا بود که این تلفیق به وجود اومد. یعنی سبک و سیاق ویگن در من بود و بعد با پرویز عطابکی، بابک افشار، تورج نگهبان، ایرج جنتی عطایی،
شهیار
قنبری، منفردزاده، همه این آهنگسازا و ترانه‌سراهای درجه یکی که جمع شده بودن همه توی استودیوی تنین، اون اتفاق مبارک افتاد و این ترانه های نوین اونجا شکل گرفت و پا گرفت.
خانم گوشتان، شما گفتید که تصمیم می گرفتید خودتون. چیزی که من فکر می‌کنم واقعا هم کار شما رو منحصر به فرد می‌کنه همین شکل ارائه و خوندن آثاریه که امروز هم که ما گوش میدیم بعد از این همه سال هنوز نه تنها کهنه نشده بلکه جذابیت خودش رو حفظ کرده. شما وقتی میاین بیرون از ایران، خب همه ماها با یک تصویر خاصی از گوگوش تو ذهنمون سراغ گوگوش میریم که آخرین آلبومش رو بشنویم. آخرین آلبوم، منظورم اولین آلبوم بعد از خروج از ایرانه. این آلبوم کاملا متفاوته. من هنوزم اعتقاد دارم یکی از آلبوم‌های خوب شماست، اصلا بحثم در اون نیست، ولی در شکل ارائه کاملا تصویری که از گوگوش وجود داره رو منفک میکنه از گذشتهش و یک چیز تازه‌ای ما از گوگوش میشنویم که به هر حال شیوه روایی ترانه ها هم این رو نشون میده، یعنی ترانه نیستن. ضمن اینکه خب این تجربه رو قبلا هم مثلا خانم گیتی داشت با آقای کیمیایی در یکی از آلبوم های خودش کار کرده بود که خونده بود، تو اونم همین فضا و فرم رو میبینیم. این انتخاب واقعا خودتون بود که این مدل از کارها رو بخونید، با توجه به اینکه به هر حال اگر شما میخواستین آلبوم بیرون بدید و به هر حال اون دوستانی که حلقه ای که در کنار شما بودن یا به نوعی با شما مرتبط بودن مثل بابک بیات و دیگران دسترسی هایی داشتن که بخوان ترانه های دیگه ای رو در اختیار شما بذارن، حالا چه از بچه هایی که داخل ایران بودن کار میکردن که ترانه‌سرهای خوبی هم در میونشون میشه پیدا کرد، چه همکاران سابق شما.
نه متاسفانه من بجز بابک بیات که اونم اواخر پیداش کردم، اونم به وسیله کیمیایی، با هیچ آهنگسازی من آشنایی نداشتم. قدیمی ها هم نبودن و شهر خالی بود از ترانه سراهای قابل قبول من و آهنگسازا. در نتیجه به طور کلی من وقتی ایران بودم به فکر ترانه خوندن نبودم، چون فکر میکردم دیگه امکانش نخواهد بود و دنبالش هم نگرفتم، دنبالش نرفتم. اما اشعاری که کیمیایی در اختیار من گذاشته بود، من وقتی تنها بودم برای خودم ملودیایی روی یکی دوتا از کارا گذاشتم، ولی همین فقط برای خودم بود. تا اینکه وقتی قرار شد بیام از ایران بیرون، این چند تا شعر رو خیلی سریع با بابک امینی کار کردم و حتی یه ضبط اولیه تو خود ایران داشتیم، ولی متاسفانه نشد، چون توی یه محلی داشتیم ضبط میکردیم که امکانات خیلی محدود بود و خیلی زیرزمینی داشتیم کار میکردیم. ولی میخوام اینو بگم که اون آلبوم نتیجه سالهایی بود که من تو ایران موندم و اون روحیه‌ای که پیدا کرده بودم باعث شد که انتخاب اون ترانه ها و ملودی هایی که روشون گذاشته شد، برای اینکه هیچ کدوم اون چهارچوب و تم ترانه پاپ رو نداشتن، بیشتر شعرگونه بودن. این بود که هم اون اشعار هم ملودیا و هم اجرا نتیجه اون سالهایی بود که من در ایران مونده بودم.
خودتون دوست دارین اون آلبوم رو؟ یعنی اون آلبوم به نظرتون خودتون نمره چند بهش میدید در میونه تمام کارهایی که انجام دادید، به ویژه کارهایی که بعد از انقلاب بوده؟
یه کار متفاوته، کارهایی که با علاقه سالها روشون کار کردم. زرتشت رو ملودیشو خودم ساختم. یکی دیگه از ترانه هاست که باز ملودیش مال خودمه. اینا رو باهاشون زندگی کردم، برای همین دوستشون دارم.
فصله همکاری شما به هر حال به سمت‌های مختلفی میره. من وقتی به مجموعه کار رو یعنی در نظر میخوام بگیرم و حالا نه واقعا به عنوان
من فکر میکنم اون آلبومو زیاد بیرون از ایران نپسندیده، ولی احتمال میدم که تو خود مملکت این آلبوم رو که شنیدن بهم گفته میشد که سلیقه ها فرق کرده بود دیگه، یعنی دو جور سلیقه متفاوت بین درون مملکت و بیرون مملکت پیش اومده.
ولی وقتی که شما میایین این ورتر، یعنی دو مرتبه شهریار قنبری رو میبینید، حالا از جایی مرتاد آسمانی برام همه اختلاف ها وارد میشه، باز شما برمیگردید به نظر من به خیلی نزدیکتر میشید به گوگوش قبل از انقلاب، یعنی از نظر ترانه ها، شکل اجرا، مثلا کاری مثل دلکوک که مال شهریار بود، اینا خیلی دیگه باز میشه گفت تداعی کننده اون گوگوش، البته با یک طعم متفاوتی که میشه گفت یه مقداری هم خب سالها زندگی کردن این آهنگسازا به ویژه شهریار بیرون از ایران اونها هم تأثیر میگذاره، یعنی تو ترانه میشه دید. اون دوره به نظر من دوره موفقیه برای شما که ادامه البته پیدا نمیکنه، یعنی از یک جایی دیگه متوقف میشه.
خب از یه زمانی وقتی موندگار شدم در لس آنجلس، کسانی که ملودیا و تنظیما و اینا رو در اختیارم میذاشتن طبق اون عادتی که گوششون به کارهای من داشت به اون صورت ساخته شدن، و خب شهریار قنبری وقتی بهش رسیدم خب همون اتفاق قدیم باز افتاد دیگه، یعنی فضایی بود که در واقع مطلوب کار ترانه‌خوانی من بود.
و بعد این دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه، شما میایین در یک دوره‌ای با بچه‌های ایران کار می‌کنید که اون دوره حالا من نمیدونم چقدر واقعا به خاطر مثلا موفقیت یا آلبومی آقای داریوش داشت که با همون تیم کار کرده بود، شما با اون تیم کار میکنید، اعجاز رو بیرون میدید. خود شما فهم میکنید که اعجاز تا چند اندازه برآورده کرد، یعنی اون خواسته ای رو که شما داشتید، هدفی رو که دنبال میکردید تو موسیقی به ویژه در این دوره فعالیت جدید؟
بله پسندیدم، برای اینکه سه چهار ترانه بود که از کارای افکاری و روزبه بمانی بود و یک سری کارا بود که با رها اعتمادی و بابک سعیدی بود، یعنی آلبوم اعجاز تلفیق این دو گروه بود برای من.
ولی به هر حال اون از اون گروه افکاری و بمانی دیگه ادامه پیدا نکرد همکاری و رفت به یک سمت دیگه و با یک گروه از بچه‌های دیگه ایران کار کرد، مثل بابک صحرایی اینا. ولی بله. گروه
نیکان
بله نیکان و اینها عکس خصوصی، آلبوم عکس خصوصی محصول بیشتر کارهای اونهاست، حالا در کنارش مینا جلالی و صادق نوجوکی و اینها هم حضور دارن توی آلبوم در یک گوشه‌هایش. یعنی باز هم یک نگاهی به بیرون و نگاهی به درون داشتی توی این دوتا آلبوم.
آقای زرقامی، مسئله اینجاست که ما توی مملکت خودمون که نیستیم، ما در یک مملکت غریب و ما پناهنده هایی هستیم که توی کشوری غیر از کشور خودمون زندگی میکنیم و هر خواننده، هر آهنگسازی، هر ترانه سرا و شاعری توی مملکت خودش میتونه هنرش، کارش رو، رنگ و لعابش رو از مردم خودش بگیره. چون ما برای امریکایی و فرانسوی و ایتالیایی که نمیخونیم، ما برای شنونده ایرانی داریم ترانه میسازیم، درسته؟
کاملا.
پس در نتیجه باید جنس نگاه، گوش و سلیقه ایرانی رو توی ترانه هامون داشته باشیم. ما اینجا چون پرت افتادیم، باید با اون قوانین و رفتارهای امریکایی، اروپایی بسازیم و کارمون رو اجرا کنیم. شاید مثلا اشعاری که توی ایران گفته میشه با ترانه‌هایی که اینجا گفته میشه، جنسش اون جنس اصیل زمان ایرانمون نیست و نباشه. نیست.
حتی ببینید، من فکر میکنم که اون ترانه هایی که داخل داره گفته میشه اون احساس ترانه های گذشته رو نداره. یعنی برای منی که به هر حال بعضی از این ترانه سرها هم دوستام هستن،
به خاطر همینه، به خاطر اینکه اون رنگ و لعاب هوای ایرانو نداره.
یه مقدارم به نظرتون نمیاد که سلیقه هم تغییر کرده؟ یعنی اینکه ما الان با یک ایران واحدی روبرو نیستیم، انقدر تنوع توش زیاده که دیگه نمیشه اونجوری نگاه کرد بهش؟
آخه یه مسئله هم هست، شنونده های ما الان جوانایی هستن، تینیجرهایی هستن که کمتر فارسی حرف میزنن، خیلی هاشون به انگلیسی ابراز احساسات میکنن به من یا هر خواننده دیگه. جنسا فرق کرده. من حتی از همکارای خودم که قدیم تو ایران کار کردیم، اینجا وقتی ازشون کار میخوام یا کار گرفتم، اون جنس رو نداره، اون رنگ رو نداره، اون حس رو نداره، چون نیست تو مملکت خودش که اون حس رو بگیره و منتقل کنه. نمیدونم متوجه؟
نه کاملا متوجه میشم.
ببینید یه موضوعی رم که میخواستم دنباله حرف قبلیم حتما. بگم صحبت قبلیم بگم این بود که الان تو این سالها، خب من ترانه های زیادی در امریکا ضبط کردم و منتشر شد، ولی وقتی میرم روی صحنه هنوز از من توقع ترانه های قدیم رو داشتن و دارن. نمیدونم آیا من بعد هم احتمالا متوجه شاید بشم که چرا ترانه هایی که اینجا اجرا کردم به قدرت و برد ترانه های قبلی نیست. آیا حس ترانه هاست یا این که به خاطر اون نوستالژی که ترانه های قدیمی داره اونا رو بیشتر ترجیح میدن بشنون؟ برای من سواله که ترانه هایی هم که اینجا چه من اجرا کردم چه دیگران، یک کمی، البته دیگران رو نمیتونم راجبشون بگم، راجب خودم این موضوع رو میگم که ترانه هایی که خوندم به جرئت میتونم بگم کمتر از کارهای قبلم نبودن. شاید شعرها، اشعار، ترانه ها مال امروزن، به سبک مثلا پل ایرج جنتی عطایی شاید نباشن، شاید مثل دو پنجره اردلان نباشن، ولی شعرهای به روزی هستن که قابل شنیدنن.
اتفاقا خانم گوگوش، طرفدارای شما که برای من مینویسن یه وقتایی مثلا بعد از مصاحبه ها، یه چیزی که میگن همینه دیگه. مثلا میگن که ترانه ها، به ویژه ترانه هایی که شما از ترانه سراهای جوانتر میخونین، مثلا اینها در اندازه های مثلا شما نیست یا نام شما نیست و اونها میگن که مثلا خانم گوگوش که با ایرج جنتی عطایی کار کرده، با اردلان کار کرده، با شهریار کار کرده یا با خیلی از بزرگان دیگه، همچنان انتظار دارن که شما مثلا ترانه هایی در اون قد و قامت رو بخونید. یعنی میشه گفت
ندارن. ندادن به من ترانه هایی که در حد ترانه های سابق خودشون باشه به من داده نشده. ندادن یا ندارن. میخوام بگم چون توی مملکت خودشون نیستن، اون حس که اونجا بهشون الهام میشه و اون اشعار در میاد. نمیدونم میتونم.
نه متوجه میشم، ولی خب از اون ور امکان داره مثلا بگن خب اگه بخوایم نگاه کنیم رها جان هم اصولا بیرون از ایران زندگی کرده بیشتر زندگیشو، ولی خب ترانه‌هاش خونده میشه، یعنی و حتما از نظر شما نزدیکتر حسش به حس بچه‌هایی که در ایران هستن.
دقیقاً به همین دلیله که بیشتر دارم باهاش کار میکنم، برای اینکه حس و حال همون ترانه‌های قدیمو داره، چون تحت تاثیر از بچگی اون ترانه‌ها رو شنیده، با اون ترانه ها شاعر شده. من از مونا برزویی ترانه رو خوندم که به دلم نشست، برای اینکه از توی ایران برای من این شعر رو فرستاد. الانم اگر امکان اینو داشته باشم که باز بخوام آلبومی منتشر بکنم، حتما سعی میکنم از هنرمندایی که کارای خوب دارن ترانه بگیرم که اجرا کنم، ولی من نمیتونم این ریسک رو بکنم. الان دیگه نمیخوام ریسک بکنم، ترجیح میدم ترانه های رو انتخاب بکنم بخونم که هم با حال و روحیه خودم سازگار باشه، هم از زبان من قابل گفتن باشه و هم بپسندمش.
اونی که با من بی‌رحم‌تره توی یا شکنجه وجدانم، این همه ناسازگاری.
پیشتر یعنی به نظر خودتون جاهایی بوده که ریسک کرده باشید تو خوندن ترانه‌ای؟
شاید الان خاطرم نیست، ولی چرا بوده؟
مثلا میتونیم بگیم
ماهی سیاه کوچولو مثلا
آه.
اون رو ریسک کردم
و راضی نبودید؟
نه، اون چیزی رو که فکر میکردم شاید بتونه به سلام اون کارش رو انجام بده نشد.
تو آلبوم عکس خصوصی بود این ترانه اگشت نکن.
Thank you.
آدم را برای شکست نساختند. آدم ممکن است از بین برود، اما شکست نمی خورد. ارنست همینگوی در کتاب پیرمرد و دریا.
خب برسیم به یک بخش دیگه. شما شنونده نوروزوش رادیو فردا هستید. من باز شماره تماسمون رو میگم، اگه بیدارید، اگه دوست دارید با ما تماس بگیرید، 00420221122454 که شماره تماس مستقیم با استودیوی برنامه نوروزوش رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم. مهران کریمی در کنار من در سمت چپ جناح چپ بازی میکنه، نسرین افشار جناح راست بازی میکنه، شهرام هافبک مرکزیه و پدرام هم اون سمت
مهاجمه.
دروازه‌بان. چرا اشتباه؟
دروازه‌بان اونم پدرام. میرویس هم اومده به عنوان داور و قرار نقش اون چیه؟ ویاره بازی کنه.
ولی هنوز صحنه مشکوکی نداشتیم تا به اینجا.
نه هنوز صحنه ای نبود.
مطمئنم بوده که میرویس اومده.
اومده یه اختاری بده به یکی.
کمک داور ویدیویی.
کمک داور ویدیویی دقیقاً. ممنون که نسرین تصحیح کرد منو. بچه شما اهل سینما رفتن بودین تو دوران نوروز؟ اصلا رفتین تا حالا هیچ یک از اکرانهای نوروزی رو؟
بله بله.
خاطره داری؟
بله بله. بله. دوست یه خاطره چیز دارم.
اینم بگم بنیامین صدر هم الان اومد.
مهمان افتخاری هستش نه؟
آره خاطره. یه فیلمی بود مال مسعود دهنمکی یه سالی.
اخراجی ها؟
فکر کنم اخراجی ها رو روز دوم رفتم. بعد فرداش هم یه فیلمی بود از اصغر فرهادی.
چقدر نزدیک به هم.
آره آره. آخه اون سال دوتا فیلم فکر کنم یه درباره الیش بود و اون خیلی با هم رقابت داشتن. ما اول رفتیم درباره الیو دیدیم و فرداش هم رفتیم که با هم مقایسه کنیم بتونیم تو این داد و بیدادا بدونیم داستان چی بوده.
بحبه.
ولی خب خیلی شلوغ بود. و
شما چی؟ بنیامینم چه دستورگوسیه
دقیقاً. حالا من خواهم بنیامینم بپرسم، شما اکران نوروزی رفتی؟
من اکران نوروز چون میدونیم مدت هاست که ایران نیستم ولی آره
بیا تو میکروفون.
یه خاطره البته نه بهتره نگم باره چیزت.
همه خاطره های تو که منشوریه
همه شد بهتر نگم.
همه رو میخواد نگه یا جمله مینویسه نمیتونی بخونی. آقا این چه وضعیه مهران جون؟ به خدا یه دونه ترانه عباس مار سفید رو تقدیم میکنم بهت.
قربان شما لطف دارین.
بر سر عشق چی؟
سرم رفت
بر
باد.
خب چه خوبه که بنیامین جان هم بیاد.
خواهش میکنم. سلام بچه ها، عیدتون مبارک، سال نو مبارک. همینطور به شنونده های رادیو فردا تبریک میگم این سالو. من اکران نوروزی که گفتی فکر کنم مارمولک آخرین باری که ایران بودم 20 سال پیش
رفتی مارمولک.
رفتم فیلم مارمولک رو دیدم.
راضی بودی از اکرانش؟
آخه اون داستان داشت دیگه، چند بار توقیف کردن دوباره گذاشتن دوباره برداشتن. یه سری میگفتن که بعد پخش بشه مردم ببینن لذت ببرن، یه سری میگفتن مردم نباید ببینن.
آدم برفی هم نوروز اکران داشت.
آدم برفی رو من غیر قانونی دیدم، تو ویدیو خونمون دیدم.
هیچ وقت
آره هیچ وقت هم اکران نوروزی نداشت. آره
مال سالها پیش بود دیگه. من برام
ولی به هر حال دیگه این البته فکر کنم یکی دو تا فیلم دیگه هم تو ایام عید رفتم نوروز رفتم دیدم ولی در سینما، ولی چیزی که یادم هست این مارمولکه که رفتم دیدم.
خب این باعث شد بهونه ای باشه تا بریم سراغ مهدی طاهباز. یه نگاهی کرده به، یعنی خواسته یه جوری قلقلک بده نوستالژی همه ما رو در مورد اکران نوروزی، به ویژه در سالهای پیش از انقلاب که این اکرانا رونق داشت. اصلا صفحات مجله های اون موقع میزدن که این فیلم اومده که مخصوص نوروز اکران
بشه. بله چند تا فیلم بوده که مخصوص نوروز بوده، همینطور در تلویزیون هم باز همینطور، یعنی اونا پخش میشده در شبکه‌های تلویزیونی اون موقع ظاهر.
من یاد پوست تخمه ها افتادم بعد فیلم کف.
شما پوست تخمه رو به خاطر داریم؟ من عطر فکر کنم شهرام هم
عطر جوراب
اینو به عطر جوراب
عطر یار
شهرام هم فکر کنم اینو به خاطر داره. شهرام هم به خاطر داره. شما مسجد میرفتین؟
یه بار بچه بودم اکران
مسجدی میرفت.
نشسته بودیم دیدیم
ایشون به جای اکران نوروزی مسجد میرفته.
چون عطر جوراب گفت من واقعا یادم متاسفانه اصولا اونجا اتفاق میافتاد این قضیه. ولی اجازه بدید که بریم سراغ شام. تو
بوی چی؟ بوی کالباس.
آخ ساندویچ های کالباس که می اومدن وسط.
ولی بنیامین اومد داخل
و اون چراغ و خاطره دیگه اون چراغ انداختن کنترلای سینما بود.
آپاراتی.
و الان دیگه تو اینا رو نمیبینی. اینا آره شده تبدیل به یک خاطره فقط.
بریم من آخرین منم بگم آخرین فیلمی که رفتم افعی بود.
افعی مال محمد رضا اعلامی فکر کنم.
بازی جمشید هاشمپور.
بله جمشید
آریا. دوست عروسکام اکران نوروز داشت.
فکر کنم. بله بله دوست عروسکام داشت. به هر حال خیلی خاطره داریم از اکرانای نوروزی. مهدی تاباز برامون بیشتر میگه، ضمن اینکه محمد متوسلانی یکی از چهره‌های سرشناس سینمای ایران هم در این داستان صحبت کرد.
از جان گذشته و فداکار. من این بابا رو میخوام. عاشق و دلباخته.
اوست کریم نوکرتی.
ما هستیم.
اوست کریم نوکرتی. با درخشش بی‌نظیر ناصر ملک مطیعی. برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی دو هفته ای که یکی از سرگرمی ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. این مسئله آنقدر گستردگی پیدا کرد و برای صاحبان این صنعت از فیلمسازان و سینماداران در ایران مهم شد که چیزی به نام اکران نوروزی و برنامه مخصوص نوروز شکل گرفت.
یک اسپانی در سرزمین هیتلر، تهیه کننده و کارگردان نصرت الله بهتر، هدیه شادی‌آفرین نوروز امسال.
کمی عقب‌تر برویم، ششم فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلن تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. از آن موقع به خصوص برای نوجوانان و جوانان فیلم دیدن در نوروز تبدیل به یک سنت لذت بخش شد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتن، مجله ها همینطور، و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیتوین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قراره در نوروز روی پرده بیاد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم، و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت. فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما، و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد که سینما رفتید، ساندویچ هم خوردید و نوشابه گازداری هم مصرف کردید و اصلا زندگی آدم رنگی میشد واقعا.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلمهای ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکرانهای نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین‌ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رعوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروههایی تشکیل شده بود برای سینماها، چون دیگه قبل از اینکه گروه ها تشکیل بشه خب سینما ها تک تک بودن، هر کسی برای خودش یک کاری میکرد. ولی اون زمانی که خود سینما رونق گرفت، گروه های سینمایی تشکیل شد و اینا هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلم هایی برای نوروز تهیه کنن، که غالبا هم دنبال فیلم های کمدی بودن و به خصوص خب دنبال فیلم هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه. ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم ها طنز و کمدی باشه. ببینید، گروه هایی بودن که فیلم های خارجی نشون میدادن. من یادم هستش که مثلا یه گروهی مثل سینما مولن روژ فیلم های جری لوئیس رو نشون میداد، یه گروهی مثل سینما ریولیو توابش با هم دیگه یک دسته بودن، فیلم های نورمن ویژدون نشون میدادن.
الو، بله. او نورمن چای من چی شد؟
یه دست جب کن. با شما نیشم خانم بادی.
خب اگه دفعه اولت بود ایرادی نداشت.
تقصیر خودم نبود، پام گیر کرد. خب حاضره.
گروه های که بودن که فیلم های ایرانی رو نمایش میدادن، که خودشون گروه های مختلفی بودن، اینها به فراخور حال خودشون به هر حال سعی میکردن که فیلم های کمدی پرفروش رو برای نوروز انتخاب بکنن، که غالبا تا اونجا که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشت سر هم دیگه اکران های نوروزی داشتش. فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود، در نوروز نمایش داده می شد. فیلم های آقای وحدت در نوروز نمایش داده می شد. من هیچ یاد ندارم که مثلا در نوروز یک فیلم های مثلا زد و خوردی و یا فرض کنی فیلم وسترن و این چیزا نشون داده باشه.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمیش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش درآمده در نوروز به این گروه مربوط می شد: پسران قارون و سه فراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. محمد متوسلانی از فیلم سه تا نخاله و اولین تجربه اکران نوروزی میگوید:
ما سال 44 مثلا آقای صابر رهبر وقتی فیلم سه تا نخاله رو تهیه میکرد، اصلا قصدش این بود، چون این مال گروه سینمای متحده بود، اولین فیلمی بود که اونا درست میکردن، و آقای صابر رهبر اصلا قصدش این بود که این فیلم رو حتما برای نوروز برسونه، و ما هم خیلی تقریبا میتونم بگم شبانه روز کار کردیم تا اون فیلم رسید برای نوروز.
سلام
شما این عدد سلام داریم کار داریم
قلم رو چشم
فرمایش رو حالا که شما از روی صفا و مردونگی اومدین یه کار خیر کردین، بعد یه موضوعی رو بهتون بگم. یه موضوع خیلی
موضوع ماه چیه؟ اتفاق بدی افتاده.
راجب اون کلید.
کله
کدوم کلید؟
دایی موقع مرگش همه اطرا رو فاش کرد، گفتش که کلید گنجینه‌شو داده دست شما.
در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین میگوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً می اومد، یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه‌ها بود در نوروز، و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعاً تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلاً در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ارفرانس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون فهمیدم. پرستیژ یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا. تو صبح زود برمیگردی؟
من همینجا میخوابم.
تو هم؟ آره، منظورم اینه که اینجا کجا؟
تو اتاق عقبی، ولی بنده نه خیر آقا.
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزدام. همه منتظر اینها بودن. البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی را هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام میکردن. و البته در اون زمانی که ما بچه بودیم سخت بود که آدم بتونه پدر و مادر رو راضی کنه که حتما آدم رو به دیدن این فیلم ها میبرن. جری لوئیس رو خیلی راحت میبردن ولی چه میدونم مثلا 10 فرمان رو ممکن بود به اون راحتی درشون نخواد آدم رو ببرن. خیلی هیجان وجود داشت برای ما و بعد در کوچه با همدیگه صحبت میکردیم بچه ها که ببینیم چه فیلم هایی رو دیدیم و چه فیلم هایی رو ندیدیم و تقریبا اطمینان حاصل میکردیم که قبل از 13 به در تمام اون 3-4 تا فیلم اصلی نوروز رو دیده باشیم. همیشه یکی یا دو تا فیلم ایرانی هم بود که هر کدومش در 10-12 سینما در تهران اکرام میشد. معمولا این فیلم ها هم از پیش انتخاب میشد، یعنی نگاه میکردن ببینن اگر فیلمی بود که مثلا فردین درش بود خب این خیلی شانس داشت که بیارن در نوروز.
این دوز بازار زبون برون عجیب سوژه جالبیه برای سیامک یاسمی که به خاطر لذت بردن شما شیرین ترین و فرمشاخترین اثر خودش رو به وجود بیاره. فردین و این است آقای قرن بیستم که با قهرمانی های خود جدیدترین و شیواترین ماجرای سینمایی را پی می‌ریزد.
ستارگان دیگری هم بودند که به اندازه فردین ستاره نبودند ولی طرفداران خیلی زیادی داشتند، مثل مرحوم بیک امام‌وردی. خب او هم طرفداران خودش رو داشت، 7-8 سینما، بلکه بعضی مواقع 12-13 سینما فیلم او رو در نوروز نشون میدادن. و این اکران فیلم های ایرانی اصولا حسابش از اکران فیلم های فرنگی جدا بود. معمولا ماهایی که علاقه داشتیم دوست داشتیم که هم ایرانی ها رو ببینیم، هم فرنگی ها رو ببینیم، هم کمدی ها رو ببینیم، هم جنگی ها و جیمز ماندی ها و گلادیاتوری ها و همه اینها رو ببینیم.
در سالهای دهه 50 فیلم های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولا جزو پرفروشترین فیلم های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش رو از دست میداد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم میشد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم‌های عید با استقبال تماشاگر مواجه میشد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم‌های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم‌های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکرانهای بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6-7 فیلم خوب رو در این 10-15 روز اول نوروز ببینید. 3-4 تاش رو، 2 تاش رو بسته به موقعیت افراد میدیدید و بقیهش رو بایستی میگذاشتید که در بقیه ماه فروردین یا حتی در ماه‌های دیگر سال ببینید. کمدی‌های صمد خب در اون سال‌هایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار می‌اومد. اون سه تا کمدین گرشا و متوسلانی و سپرنیا ها هم خیلی طرفدار داشتن، مخصوصا در شهرستان ها، مخصوصا در قسمت های اطراف خیابان شاهرضا و پایین تر از او طرفدار زیادی داشتن. ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازهی روی کار اومد، نسل تازهی از ایرانیان چشم و گوششون برای تماشای سینما و اینها باز شد و یک رونقی گرفته بود سینما به علت اون چیزی که امروزه بهش میگن موج نوع سینمای ایران.
بهروز وثوقی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال. این جوان قارچاق دوست زبن اسمش نمال آمریکاییه و این دختر خوشگل تو دلبرو یعنی گوگوش کسیه که قلب نمال آمریکایی ما رو میلرزونه. شما همراه این دو بمب هیجان و جاذبه به مرزهای واقعیت و خیال گام می‌نهید. در دنیای سرشار از شادی آنها شریک خواهید شد. نمال آمریکایی فیلمی از شاپور غریبی. با نمال آمریکایی به استقبال سال نو
برمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در خط واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته برای نوروز سه سال پیاپی شما اینها رو می دیدید، یک ادامه، یک تداومی برای خودتون تصور می کردید و اینها رو می دیدید و البته دوره بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بوسوقی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود و ستاره بزرگتر از اینها وجود نداشت.
علاوه بر چند فیلم از مجموعه صمد، همونطور که اشاره شد در سه سال پشت هم سه فیلم با بازی بهروز بوسوقی و گوگوش در نوروز روی پرده سینمای ایران رفت. در سالهای 53، 54 و 55 به ترتیب ممل آمریکایی، همسفر و ماه عسل برنامه اکران نوروزی بودند و البته اولین، دومین و سومین فیلم پرفروش سال نمایششان شدند.
رهاوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز. بهروز بوسوقی، هنرمندی که آوازه شهرت و استعدادش از مرزها گذشت. گوگوش، چهره آشنای خانواده ها و آراسته به صدها هنر، در فیلمی متمایز و در خور تحسین از مسعود اسداللهی.
تو زن داری؟
بابا زنمون کجا بود؟
نامزد داری؟
رفتم سربازی، برگشتم حامله.
پس چی داری؟
هیچی، جز یه ننه و یه خونه گرویی.
همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست می شد، در راه اژدها بود یا خوشبخت می شد.
ما اولش خوشبخت بودم. نه دروغو سگه، ما اولش بدبخت بودم، بعد خوشبخت شدم. من همینطور که خوشبخت شده بودم یا ناغافل بدبخت شدم، خوشبخت شدم، بدبخت شدم، خوشبخت شدم، بدبخت شدم، تا اینکه باز خوشبخت شدم. نه
صمد خوشبخت می شود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا می کند.
خب شنیدید از مهدی طاهباز، نوستالژی سینمای نوروزی، اکران نوروزی که شاید این روزها دیگه تبدیل شده تقریبا به یک خاطره. شما همچنان شنونده نوروزوش رادیو فردا هستید. 00420221122454 که شماره ماست و عرض کنم خدمتتون که مهران کریمی در کنار من هست در سمت چپ، نسرین افشار و بنیامین صدر هم در سمت راست، شهرام ابراهیمی همچون یک کاپیتان میشه گفت متمرکز، آره غزال تیزپا، غزال تیزپا پشت برد، میرویس رسولی، علی شیبانی که بهش تبریک میگم از اینجا، او هم ملحق شده، و پدرام پورقاسم که همه هستیم و در کنار شما هستیم. همچنان هم ادامه داره، قسمت دوم مصاحبه با خانم گوگوش رو هم خواهیم شنید. یه جوری وقتی اکران رو داشتم میشنیدم، صمد میگفت که اولش خوشبخت بودم بعد بدبخت شدم و اینا، یاد این افتادم این سرنوشت خود ما هاست، اول خوشبخت میشیم بعد بدبخت. اما بریم بپردازیم به یکی از مسائلی که امروز مطرح شد و اون هم صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که سال جدید رو نامگذاری کرد یک بار دیگه و گفت که سال جهش تولید با مشارکت مردمه. نامگذاری این سالها در میشه گفت خاطره ما بسیار بوده و بیشتر این سالها متمرکز شده روی مسئله جهش تولید. محمد قائدی استاد علوم سیاسی در آمریکا با ماست تا به این موضوع یک نگاهی بکنیم و به صحبت‌های آقای خامنه‌ای. آقای قائدی بهتون سلام میکنم، تبریک میگم. البته محمد جان، من و تو خب همکلاسی‌های دوران دور هم بودیم و دیگه حالا اینجا یه ذره چون رفتیم تو سیاست و دیگه سیاست لحن رسمی‌تر گرفتیم، ولی برات بهترین‌ها رو آرزو دارم و دوست دارم که در اینجا یک صحبتی داشته باشیم روی این نامگذاری سال‌ها.
درود به شما محمد زرقامی عزیز، سال نو رو به شما آقای مهران کریمی و همکارای دیگه‌تون تبریک میگم، همینطور سال نو رو به مردم ایران هم تبریک میگم و براشون امیدها و آرزوهای بسیار بزرگی در این سال جدید دارم. صحبت‌های علی خامنه‌ای حرف جدیدی نداشت، یعنی که تا اونجا که من یادمه در طول 17-18 سال گذشته از سال 87 که این نامگذاری مختلف سالها رو میبینیم و شما هم به درستی گفتی که تمرکز بسیاری از اینها روی مسائل اقتصادیه، ما میبینیم که این شعار و دستور باقی میمونه و عملا اوضاع اقتصادی مردم هر سال بدتر از سالهای گذشته شده. نکته اینجاست که کسی به شکل جدی به دنبال شنیدن این سخنها هم در جامعه ایران نیست و اصلا مشخص نیست که مخاطب این صحبتها چه کسیه. یعنی اگر که مخاطب اینها مسئولین هستن که نیازی اساسا به این نامگذاری های شعاری و دستوری نیست. اقتصاد هم به شکل دستوری اصلاح نمیشه. کافی که آقای خامنه ای در همین روزهای اخیر ما میدونیم که داستان آقای صدیقی پیش اومده، آیت الله صدیقی که ظاهرا به حجت الاسلام الان لقب ایشون رو هم تقلیل دادن و کافیه با ایشون برخورد کنه با کسایی که اقتصاد ایران رو تحت چنبره خودشون دارن و به شکل انحصاری دارن ازش بهره برداری میکنن، برخورد کنه برای اینکه یک بخشی از مسائل اقتصاد ایران مرتبط با فساده، فسادی که به شکل هم نظاممند برخلاف چیزی که علی خامنه‌ای میگه این فساد سیستمیک نیست، اما این فساد فساد نظاممند و مضاف بر این که فساد گسترده هم هست، یعنی در تمام ابعاد هست و این به ویژه با دخالت نهادهای نظامی که الان به شکل رقبای بنگاه‌های کوچیک و متوسط اقتصادی در اومدن مشخصه بزرگ اقتصاد ایرانه. بنابراین خیلی نیاز به این نامگذاری ها نیست برای این که،
ولی جالبه دیگه محمد جان این که به هر حال یه پاسکاری هایی هم آقای خامنه ای میکنه و میگه که مشکلات اقتصادی و معیشتی به گفته او مردم از جمله خبرهای تلخ سال 1402 بوده، ولی به هر حال ایشون که رهبر جمهوری اسلامی هست و بسیار از فرامینش اجرا میشه عملا نسخه‌ای نداره جز اینکه به صورت دستوری همونطوری که خود تو هم گفتی نامگذاری کنه سالها رو و مشخص هم نیست که وزن این نامگذاری ها چیست. البته من فکر کنم که بنیامین صدر هم میخواست موضوعی رو بگه در ادامه.
درود به محمد عزیز. همونطوری که محمد هم اشاره کرد، آخه نکته اینجاست که محمد اساساً هر سال هم داره به ورطه تکرار میفته، یعنی این قضیه تنوع تولید، نمیدونم جهش تولید، این داستان ها دیگه الان چند ساله که گویی که ایشون اصلا دیگه صحبت دیگری نداره که بگه و نکته دیگری نداره بگه و یک موضوعی رو هی تکرار میکنه، حالا البته به شکل‌های مختلف با این تولید بازی میکنه و اینها. این نشون میده که همونطوری که تو گفتی برنامه خاصی هم وجود نداره برای این اتفاقا و اساسا کاری هم تو این ساختار.
و ضمناً خب اگر به نظرم حالا این رو محمد باید پاسخ بده که اگر ظرفیتی هم قرار بوده ساخته بشه باید این ظرفیت در پیوند با روابط بین المللی ایران ساخته بشه که خب روابط بین المللی ایران عملا آسیب دیده است و توان حتی مذاکره کردن هم اون چیزی که حداقل در دولت آقای روحانی وجود داشت به واسطه تیم محمد جواد ظریف در تیم کنونی دولت یعنی دولت ابراهیم رئیسی این رو نمیبینیم.
بله خب من چند نکته رو خیلی سریع بگم به شکل تیتروار. یکی این که بنیامین درست میگه، اساسا سال 98 هم سال جهش تولید نامگذاری شد، امسال جهش تولید و مشارکت مردمی نامیده شده، یعنی یک مشارکت مردمی به این اضافه شده در حالی که مردم اساسا بر اساس نظریه‌های اقتصادی مثل آدم اسمیت یا کسای دیگه دنبال این هستن که دنبال رشد اقتصادی هستن، نیازی نیست که مردم رو به مشارکت دعوت کنیم اگر که یک اقتصادی سالم باشه. نکته دوم در خصوص این تلخ بودن وضعیت اقتصادی مردمی که محمد جان شما اشاره کردی، ایشون این رو گفت، البته در سخنانش گفت که تلخ‌ترین موضوع برای ما موضوع غزه است که این باز هم اولویت بندی های علی خامنه‌ای رو نشون میده که اون رو تلخ‌تر از وضعیت اقتصادی و شرایط داخلی مردم میدونه. اما نکته آخر این که من هم موافقم که روابط بین الملل تأثیر مستقیم روی اقتصاد ایران داره، اما این چیزیه که خود آقای خامنه‌ای در موردش نظر دیگه ای داره و ما میبینیم که الان ترکیب مجلس هم مثلا کسی مثل امیرحسین ثابتی یا رسایی یا اینها که وارد مجلس شدن، اینها نگاهش اینه که اگر مشکل اقتصادی در ایران وجود داره این به دلیل ضعف دولت هاست و من فکر میکنم که عمده ترین مطلبش هم بحث فساد ساختاری و نظاممند باشه، یعنی اونها معتقدن که روابط بین الملل هر گونه که پیش بره ما باید مسائلمون رو به شکل داخلی حل کنیم که اتفاقا این همون پاشنه آشیل اقتصاد ایرانه که باز هم برمیگردیم به موضوع فساد و دخالت نهادهای نظامی در اقتصاد.
ممنون از تو محمد قائدی که با ما همراه بودی. استاد علوم سیاسی در آمریکا و دیگه نوروز رو هم به یک بار دیگه تبریک میگم. من یه ترانه هم گذاشتم که بعد از این صحبتمون یک سخن نقض بشنویم با صدای میرعلی حسینی و پس از اون هم ترانه چتر آبی رو میخوام تقدیم کنم به تو و خاطره خوبی که از دوران دبیرستان رفتنمون به ویژه دبیرستان شریعتی سر شاهآباد که شاهدخت سابق بود داریم.
درود بر شما محمد جان، متشکرم. رادیو فردا رسانه محبوب و حرفه‌ایه که امیدوارم براتون در سال جدید پر از موفقیت و خبرهای خوب باشه.
محمد جان منم سال نو رو به تبریک میگم و بهترین ها رو برات آرزو میکنم.
درود بر شما مهران جان، متشکرم.
بریم بشنویم از میرعلی حسینی یک سخن نقض دیگه.
از لقمان پرسیدند این همه حکمت را از که آموختی؟ گفت از نابینایان که پای از جای بر نمی دارند مگر آن که زمین زیر پایشان را با عصا بیازمایند. در دیباچه گلستان سعدی.
و حالا بریم از یک خواننده خاطره‌ساز که آخرین آلبومش بیرون اومده، گفته خداحافظی میکنه، با یک آلبوم دیگه که در راه داره. ترانه چتر آبی رو بشنویم از کوروش یغمایی. ترانهش مال علیرضا بندری، دوست خوبم، از همینجا بهش سلام میرسونم، سلام میکنم و تبریک میگم نوروز رو، اما دوست بدقول من علیرضا بندری. بشنویم چتر آبی رو.
پا شنیدم شاید یارمه پشت دره، درو که باز میکنم میبینم اون یه ره گذره، میگن خیال باشونم که شیرینه، میگن دروبه ولی مخه میاد به دل میشینه، قدم زدم زیر بارون و چتر آبی تو، یاد خاطره ها با موی شرابی تو، تو باشی پیشم داره بارون یه ریز میباره، قدم زدن زیر بارون با هم چه حالی داره، شنیدم شاید یارمه پشت دره، درو که باز میکنم میبینم اون یه ره گذره، میگن خیالتون باشونم که شیرینه، میگن دروب ولی خیلی یاد به دل میشینه، قدم زدم زیر بارون و چتر آبی تو، یاد خاطره ها با موی شرابی تو، واسه من همونی آره منم واسه همونم، ترانه یه گل یخ رو بازم برات میخونم.
خب شما میونتون با چتر آبی چطوریه؟ شما آقا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آقا کریمی،
آقا کریمی خسته شده، اول
کریمی
سالی
اصلا
سال نوه برادر من، بعد بخندی شاد باشی.
استاد به هر حال این طبیعت انسان دیگه
که خسته بشه
که شب نخوابی به
درسته ولی از پا نباید بنشینه.
بله. بله. بنیامین صدر اینجاست، شهرام ابراهیمی هم داره یکی از همکارای خوبمون رو که در الان در دبی به سر میبره به ما وصل میکنه. شما نظرت چی بود در مورد کار آخر آقای یغمایی؟ آلبوم یاغی،
آلبوم یاغی کوروش یغمایی گرامی بسیار آلبوم خوبی بود، به نظر من جزو بهترین آلبومای این چند سال اخیر بود. من اون رو دوبار گوش کردم، یعنی دوبار به صورت متمرکز گوش کردم. حالا چند تا ترکش که عالی بود، واقعا عالی بود.
کدوم ترک رو دوست داشتی؟
اون ترکی که زندگی خودش رو روایت میکنه به نوعی و جفایی.
کاری چیز رو میگی؟ کاری که حسین منزوی سروده، دقیقاً. که شاخ گوزن یا پر تابوس هرچه بود در جنگل شما هنرم شد بلای من.
بله.
که به نوعی روایت
زندگی خودش و جفایی که بعد از انقلاب 57 به خیلی از هنرمندا شده، از جمله به کوروش یغمایی که در ایران بودن و ممنون کار بودن
و
یا جز
موزیسین ها یا آهنگسازان واقعا پیشرویی که شاید اگر ما همچنان فرصت داشتیم از نزدیک حضورش رو لمس کنیم و حس کنیم،
خیلی کمک میکرد به پیشرفت
خوبی برای
موسیقی راک ایران، پاپ ایران و راک ایران به خصوص. خب میدونیم که کوروش یغمایی بنیانگذار و جوری پیشگام این سبک موسیقی در ایران بوده و ولی متاسفانه در این 40 سال گذشته، حالا غیر از چند نفر از جمله کاوه یغمایی فرزند ایشون،
بله به کاوه هم سلام بکنیم از همینجا و تبریک بگیم نوروز 1400.
بله اتفاقا قرار بود باشه صحبت هم بکنیم محمد ولی فرصت نشد، ولی حتما
این
کارو در ایام نوروز.
بله کاوه یکی از آهنگسازان واقعا خوبه و زحمات بسیار رو کشیده برای موسیقی ما به ویژه در سالهای پس از انقلاب.
دقیقاً.
خب از کوروش یغمایی گفتیم، چتر آبی رو شنیدیم و همچنان هم که در کنار شما هستیم، اجازه بدید که یک بحثی رو که شاید این روزها خیلی بهش فکر میکنیم به ویژه با مسئله گردشگری و اینجور چیزها، این داستان گردشگریه. من بنیامین دیدم که تو رفتی یه نگاهی کردی به این ماجراهای میراث فرهنگی و گردشگری و این ماجراها که خیلی بعضی حرفها گاهن عجیب به نظر میرسه.
دقیقاً محمد، اتفاقا عجیب از این جهت که حالا اگر که همه چیز سر جای خودش بود میگفتیم خب حالا اون مسئول یک روحیه طنزی داره یا نقضی داره، میخواد حالا یک شوخی هم بکنه با مردم یا با مخاطبانش، اما مسئله اینه که ما داریم ویدیوهایی میبینیم و عکسهایی میبینیم که حتی آثار تاریخی ما که چند هزار سال قدمت دارن، 2000 سال قدمت دارن، مال پیش از اسلام هستن یا اوائل حالا پس از اسلام هستن، اینا حتی مرمت و نگهداری هم نمیشن، حتی حفاظ یا محفظه ای هم ندارن.
اخیرا هم یک حادثه دیگه،
نارنجک زدن به کتیبه هخامنشی جامانده از دوران هخامنشی
در همدان بود.
در همدان دیروز هم یک اتفاق دیگه افتاده محمد، خیلی جالبه بگم به یک آقایی که معلوم نیست کی هست با دو پای خودش میپره روی نقش رستم، یعنی حتی اونجا یک مأمور هم نذاشتن که مراقبت بکنه.
جدایی از حالا اینکه این مأمور نذاشتن، ما آموزش هم ندیدیم.
آموزش نیست ولی در همه جای دنیا از اینجور چیزا محافظت میکنن، یعنی ممکنه هر جای دنیا یک آدمی باشه که به دلایل مختلف این درک رو نداشته باشه که باید حراست بکنه از میراث فرهنگی، ولی در ایران متاسفانه در این سالها به خصوص همچین چیزی کمتر دیده میشه.
ما میخواییم بریم اتفاقا کار تو رو بشنیم، با هستی پودفروش صحبت کردی در این باره و یه گپ رو گفته میراث فرهنگی وار داشتین. اما پیش از اون بریم سراغ یکی از دوستانمون در مجمع الجزایر فارو که الان همراه ماست روی خط و در آفتابی های گرم خلیج همیشه فارس، همونطور که عادل حسنی سروده بود.
بله.
که میگفت که با هر نگاه بر آسمان
خاک
این خاک
بوسه میزنم.
بوسه میزنم. سلام میکنم بهت ایلیای جزایری.
سلام محمد، سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. سال نو همگی مبارک، امیدوارم سال خوب و خوش و پر از شادی و موفقیتی داشته باشی.
ایلیا جون چه خبر؟ چه خبر از اونجایی که تو هستی؟ یعنی تو الان نزدیکترین جا رو انتخاب کردی به ایران، در میشه بره. گفت که خلیج همیشه، در کنار خلیج همیشه فارس.
محمد، تعداد کسایی که از ایران اومدن به عنوان گردشگر یا کسایی که میخوان سال جدید رو در این منطقه شروع کنن زیاد هستن. تعداد مسافران ایرانی بسیار زیاد هست، اما برنامه های متعددی هم داره برگزار میشه در رستوران های ایرانی، در آرت سنتر ها و دیگر مراکز ایرانی. فقط امسال این اتفاق افتاده که همزمان شده با ماه رمضان و اینکه سال تحویل سال ساعت تحویل سال در روز افتاده همزمان با تحویل سال برنامه آنچنانی نبوده، شب گذشته برنامه‌ای بوده و عمده برنامه‌هایی که برای روز اول نوروز هست قرار هست امشب آغاز بشه.
پس امشب با در روز
بله
در روز چهره‌های سرشناس کیا هستن الان در دبی؟
ما خب خیلی از هنرمندای ایرانی ساکن دبی هستن، چه کسایی که در سال‌های پیش در ایالات متحده اروپا بودن چه کسایی در ایران هستن، این امکان برشون فراهم شده که در دبی اقامت داشته باشن و حضور داشته باشن. اما به عنوان برنامه و کنسرت های نوروزی قرار هست امسال در ماه اپریل آغاز بشه، این بعد از ماه رمضان،
یعنی ماه
این
بعد.
برنامه بله مثلا خیلی از هنرمندا ابی گوگوش معین داروش همه تقریبا کنسرت دارن در شهر دبی، ماه بعد کنسرت نوروزشون بعد از ماه رمضان،
یعنی زمان بهتری رو انتخاب کردن برای این قضیه. خب پس امیدوارم که حسابی همه چیز خوب پیش بره، سال خوبی رو هم آغاز کرده باشی. به هر حال سال گذشته چطور گذشت برای تو؟ میدونم خیلی پرکار بودی دیگه، مسئله غزه خواب و خوراک رو ازت گرفته بود اینجا که بودی.
البته خب چیز دیگه است، برای هممون سال آسونی نبود سال گذشته، هم پرکار بود هم پر اتفاق بود. مثلا ماهای اخیر که اخبار خاورمیانه به شدت زیاد شد و اتفاقات زیاد شد و حتی رو به افزایش است، به نظر نمی شد حداقل ماهای اولی سال آینده سال جدید سال یعنی امسال ماهای آسونی باشه. همچنان این اتفاقات هست و همچنان ما کارمون هست که پوشش بدیم اتفاقات. فقط امیدوارم امسال برای کشورمون ایران سال خوبی باشه و برای همه مردمی که ایران رو دوست دارن.
صدای کدوم خواننده ایلیا سال گذشته صدای موسیقی متن سال 1402 بود برات؟
برای من؟ سال گذشته چون من اصلا سال رو با داریوش شروع کردم، واقعا داریوش بود.
داریوش
این نوروز سال پیش من کنسرت داریوش بودم.
و کدوم سین سفره هفت سین میتونه تعریف ایلیا جزائری باشه؟ خیلی سریع بگو که ما برگردیم و بریم.
خیلی سخت بود واقعا، همشو دوست دارم، کاش امسال سکه باشه.
اوکی، امیدوارم کاروبارت هم سکه باشه امسال. ایلیا جزائری ممنون از تو، مهران کریمی اینجاست، بنیامین صدر اینجاست، دیگه بقیه بچه هم اونور استودیو هستن. اگر بچه چیزی برای ایلیا دارین، حرفی گفته ای؟
فقط سال نوش مبارک و
سال نوت مبارک باشه ایلیا.
درود بچه ها، سال تو مبارک، سال خوبی باشه.
منم تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی باشه، نوروز خوبی باشه برای ایلیا جزائری.
امیدوارم برای هممون باشه. و اجازه بدید پس بریم یک سخن نقض دیگه با میرعلی حسینی بشنویم به انتخاب شهرام ابراهیمی و بعد برگردیم بریم سراغ صحبت شما و خانم پودفروش.
بشر نه فرشته است و نه حیوان و بدبختی بر کسانی است که بخواهند فرشته باشند و حیوان از آب در می آیند. از کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ، اثر اوریانا فلچی.
خب صحبت من و بنیامین میشه گفت که دقایقی پیش در ارتباط با میراث فرهنگی بود. بنیامین یک گفتگوی رو داشته با هستی پودفروش که خبرنگار حوزه میراث فرهنگی هست و در این صحبت سعی کردن نگاهی کنم به اتفاقات ریز و درشتی که بعضیش واقعا خنده داره اما در عمقش که میدین گریه دار میشه. بشنویم.
هستی جان سلام، سال نو رو بهت تبریک میگم. سال گذشته سال 1402 سال پرخبری بود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در ایران. از یه طرف برخی مسئولان گفتن که ورودی گردشگر به ایران نزدیک به صفر شده، خبرهایی داشتیم راجع به این موضوع، اوضاع احوال خوبی نداشت ورود گردشگر خارجی به ایران. از اون طرف هم وضعیت مرمت و حراست از میراث فرهنگی و میراث کهن ایران بود که خبرهای ناخوش شایندی درباره اون شنیدیم.
منم تبریک میگم این نوروز باستانی رو خدمت همه شنونده ها و شما. سال گذشته سال بسیار پرخبری رو داشتیم، هم در حوزه میراث و هم در حوزه گردشگری. همونجور که گفتی تو حوزه گردشگری آمارهای زد و نقیزی اومد دیگه، یه سری گفتن صفر شده، یه سری حتی صحبت از 10 میلیون گردشگر کردن از خود مسئولان. تو حوزه میراث هم الا ماشاءالله ما خبرهای در واقع مرمت‌های غیر اصولی داشتیم و به خصوص گم شدن اشیا، مثلا فرش‌هایی که در کاخ سعدآباد گم شدن.
خب اینا خبرهای تلخش بود هستی، اما در کنار این خبرهای ناخوشایند اتفاقهایی هم افتاد که بیشتر جنبه طنز داشت تو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. حالا از آخر به اول، یعنی از آخر سال 1402 اگه بخوایم برگردیم به گذشته، حالا که این روزا هم به خاطر تعطیلات نوروزی و سال نو بازار سفرهای بین شهری حداقل بین ایرانی ها داغه، تو همین یکی دو ماه اخیر عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری یه انتقادی کرد که در شبکه‌های اجتماعی هم وایرال شد و گفت که مردم به جای اینکه معطل بشینن در پایانه های مسافری یا فرودگاه ها به خصوص و تصاویری رو ببینن از معممین و آخوندهایی که صحبت میکنن بدون صدا، چون که خب نمیشه در اون اماکن صدا پخش بشه، برای مردم تاموجری بذارید یا تصاویری پخش کنید که نیاز به صدا نداشته باشه و مردم سرگرم بشن.
ساعت 6 صبح رفتیم تو فرودگاه، میخوایم بریم 10 تا مانیتور اونجا گذاشتیم، اون فقط تصویره. مردم که نشستن اونجا تو اون صف انتظار، یه آخوندی میبینن که داره لب میزنه، چون صداشو که نمیشنونگه، فقط داره لب میزنه. به اون یکی هم نگاه میکنن، میبینن این روحانی تو اون یکی مانیتور هم هست، تو اون یکی مانیتور هم هست. هرچی مردم به ما بگن حق بمونه. گفتم آقا نمیتونید شما یه مسابقه مثلا دیدنی ها، ورزش، فوتبال، چون باید فقط تصویر ببینن دیگه، طرف یک ساعت تاخیر داره، دو ساعت تاخیر داره. به شوخی گفتم تاماجری، شما نیم ساعت تاموجری ببینید، پلنگ صورتی ببینید، خسته نمیشید.
داستان چه بود؟ داستان این تاموجری
کلن ببینید، آقای زرقامی در قامت وزیر میراث فرهنگی خیلی ماجرای طنزآمیزی داره، حالا مثل همین داستان تاموجری. بله، ایشون یه همایش به استقبال نوروز صحبت کرده بود و همین گفته بود که به جای اینکه در واقع روحانیون از مانیتورهای فرودگاه تصاویرشون دیده بشه، بهتره مثلا کارتون تاموجری و پلنگ صورتی پخش کنید. بعد جالب اینجاست که گفته که من به وزیر راه هم گفتم که پیگیر موضوع باشه. حالا جالبه اگر بخوایم نگاه طنزش بگذریم، یادمون نره که ایشون زمانی که رئیس سازمان صدا و سیما بود، در زمانهایی که میشد پلنگ صورتی و تاموجری پخش کرد، در واقع ایشون اومدن اعترافات اجباری رو پخش کردن و اون داستان تحریم شدنشون اصلا به خاطر همین اعترافات اجباری تو زمان ریاست صدا و سیمای ایشون بود. پیشینه خبرها هم که نگاه کنیم بیشتر متوجه میشیم.
درسته، اتفاقا به نظر میرسه که به جای اینکه یک سری راهکارهایی رو ایشون ارائه بدن برای حفاظت از میراث کهن ایران یا رفاه بیشتر حال گردشگران و استقبال بیشتر گردشگری از طرف مردم، حالا چه گردشگر داخلی و چه گردشگرهای خارجی، بیشتر سعی میکنن یه جور با خنده و شوخی خیلی از مسائل رو بگذرونن. این فقط مختص آقای زرقامی هم نیست هستی، در همین انتخابات اخیر مجلس که برگزار شد و پیش از اون سر و صداهایی را افتاد برای بازگشت نصرالله معین خواننده مشهور ایرانی در آمریکا، که اون هم خیلی بازتاب داشت. مقام ها و مسئولا در این زمینه اظهار نظر کردن. همونطوری که گفتی پیش از این هم خب داستانهای خود آقای زرقامی، عملکردهای گذشتش در مناسبی که پیش از این حضور داشت،
این مدیران ما توی بعضی از پست‌ها اظهار نظرهایی کردن که شاید خیلی به نظر نمیرسه که مربوط به مسئولیتی که قبول کردن باشه، مثل همین داستان وزارت خارجه و داستان برگشت معین و به هر حال آقای زرقامی. و حالا یه نکته جالبی که وجود داره اینه که آقای زرقامی اگه یادتون باشه سال 1402 یک سفری هم به تاجیکستان داشتن. بد نیستش که به اون سفر هم یه اشاره‌ای بکنیم که چه اتفاقی تو اون سفر تاجیکستان افتاد.
اتفاقا خواستم همینو بگم، راجب سرویس‌های بهداشتی و توالت‌ها و اینا خیلی بهش پرداخته شد.
در ایران هیچ مسجد ما این سرویس رو نداره که اینجا داره، همش تمیز، همش با نظافت دائمی، درارم باز میکنن و اینجا متصدی داره، اینجا دائم داره نظافت میشه. خیلی مدیریت خوبی تاجیک ها اینجا دارن، برای ما درسه.
حتی ما خودمونم خبرشو داشتیم در رادیو فردا. اون ماجراش چه بود اگر بخوایم نگاهی بکنیم به این داستان؟
ماجراش این بود که آقای زرقامی سفری داشت به دوشنبه و اونجا از سرویس دستی یکی از مساجد مهم دوشنبه بازدید کرده بود و به هر حال شروع کرده بود یه سری اظهار نظر داشت. ولی علت این که انقدر وایرال شد این خبر این بود که پیش از اونم به هر حال آقای زرقامی اعلام کرده بودش که وزیر وزارتخونه گردشگری با حفظ سمت مسئول سرویس های بهداشتی کشوره و تو همه بازدیدهایی که از استانها و شهرها داره میره سر میزنه.
در واقع به طعنه و کنایه گفته بود این موضوع رو.
نه، خودشون اومدن اعلام کردن که در واقع ستاد ساماندهی توالت های عمومی رو راه انداختن، یعنی خیلی هم طعنه‌آمیز نبود، بحث کاملا جدی بود برای ایشون دیگه. وقتی میاد ستاد راه میندازه در وزارتخونه گردشگری در واقع نشون نمیده که خیلی هم حالت طنز داره. بعدم اینکه حالا جالبیش این بود که رسانه‌های نزدیک به دولت اومدن اعلام کردن که این نشون جسارت در واقع آقای زرقامیه، وارد حوزه‌ای شده که پیش از اون مدیرای دیگه وارد نشودن، مدیرا جایگاهشون رو رفیع‌تر میدونن و امکان نداره که خودشون رو وارد این مسائل بکنن، ولی آقای زرقامی اومده وارد شده و داره این مشکل رو حل میکنه از ریشه.
خیلی جالبه که ما خیلی مسائل دیگری رو تو حوزه گردشگری و همینطور میراث فرهنگی داریم که اصلا بهش پرداخته نشده، یا اگه پرداخته شده خیلی بد بهش پرداخته شده. مثلا
بهش پرداخته
دقیقاً شده. مثلا ما چندین خبر داشتیم راجع به مرمت‌های غیر اصولی و کارهایی که ضربه زده به میراث فرهنگی. راجع به این هم در سال گذشته چندین خبر بود.
دقیقاً همین ماجرا همینه که به نظر میرسه که آقای زرقامی خیلی متوجه نیستش که سمت چه وزارتخونه‌ای رو به عهده گرفته. آقای زرقامی توی سال گذشته ما متأسفانه از سمت وزارتخونه‌اش خبرهایی رو داشتیم مبنی بر اینکه بسیاری از بناهای تاریخی ما یا رها شدن، اصلا بهشون رسیدگی نمیشه، یا اگر هم رسیدگی میشه به پیمانکارانی کار رو دارن میسپرن برای مرمتش که اصلا تا پیش از اون هیچ پیشینه‌ای برای مرمت نداشتن. ببین مثلا یه خبری که خیلی دیده شد بحث اون ستونهای 40 ستون بود که موریانه ها خورده بودنش. یک عکسی رو من منتشر کردم از 40 ستون که موریانه ها تمام این چوب ها رو خورده بودن. بعد خود رئیس اداره میراث فرهنگی اصفهان اومد اظهار نظر کرد، اول اعلام کردش که اصلا جای نگرانی نیست به خاطر اینکه داخل ستون ها آهنکاری شده، اما بعد در انتها اومد اعلام کردش که هزینه مقابله با موریانه ها خیلی زیاده، ما باید از کشور ژاپن کارشناس بیاریم یا از ایتالیا کارشناس بیاریم و هزینه بره. از اون بعد ما خبرهایی رو داشتیم که بسیاری از بناهای ما داره با سیمان مرمت میشه. اصلا سیمان آفت برای بنای تاریخی، حالا هم به دلیل سنگینی سیمان هستش و هم بحثای تخریبی سیمان هستش. ما خبر داشتیم در مورد خانه بروجردی ها در بروجرد که سیمان مالیش کردن دیوارها رو. یک نمای خشتی داشتیم مربوط به مسجد پامنار سنگسر که اون هم برداشته بودن گچ و سیمان رو با هم قاطی کرده بودن زده بودن. ولی
یه گنبدی هم بود که ظاهرا مرمت کرده بودن و با سیمان مرمت کرده بودن که خیلی
بله دقیقاً همین داستان مسجد پامنار بود دیگه، یعنی همین یک در واقع ستونی بود که همینجوری گچ سفید مالیده بودن و بقیه هم برداشته بودن سیمان زده بودن. ولی خبر خیلی فجیع در واقع سازه‌های آبی شوشتر بود. من نمیدونم شما عکس‌ها رو دیدین یا نه، از سازه‌های آبی شوشتر توی یونسکو ثبت میراث شده و حالا اومدن روی دیواره هایی که منتهی میشه به سازه ها برای اینکه ریزش نکنه سیمان تزریق کردن و اصلا نمای سازه های آبی شوشتر رو کامل به هم ریختن. و اصلا بحث این مطرح هستش که امکان داره که اصلا این سازه آبی شوشتر از یونسکو خارج بشه به خاطر اینکه منظر سازه های آبی شوشتر به هم ریخته شده. اگر بخوایم ماجرای طنزش رو نگاه کنیم به نظر میاد که آقای زرقامی و رئیسان اداره های میراث استان ها به شدت علاقمند هستن به استفاده از سیمان برای مرمت بناهای تاریخی، متاسفانه، در حالی که ما قرنها ساروج رو داشتیم که هم کارآمدتر هم سبکتر هم سازگارتر هستش با معماری ایرانی و کلن گویا فراموش شده.
در واقع سیمان شده بلای جان میراث فرهنگی ایران. امیدوارم که تو سال 1403 خبرهای ناگوار نشنویم، واقعا خبرهای طنز باشه که کام ما رو تلخ نکنه و ضربه‌ای به میراث فرهنگی ایران نزنه.
محمد
شنیدیم.
این آقای زرقامی که هیچ نسبتی با تو نداره که
اتفاقا من الان مثلا خانم پودفروش انقدر گفت زرقامی من یاد خاطری افتادم شهرام چند سال پیش که اون موقع هنوز این شبکه‌های اجتماعی اینا هم نبود همه می‌نوشتن که فلانی اینو از کجا رفتیم پیدا کردین فک و فامیل زرقامی اونجا هم اومدن چیز میگن همه هم فکر میکنن که خب مثلا یه رانت حکومتی مثلا حالا ما یکی از اونجا اومدیم ولی نه من هیچ ارتباطی با آقای زرقامی ندارم عزت الله زرقامی رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس سابق سازمان صدا و سیما برای هیچ ارتباطی نداریم حالا دیگه تشابه اسمی رو چیکار کنیم خانم
تولیت سرویس های بهداشتی هم داره جیدن
همش هم داشت چیزایی که میگه واقعا نمیدونم چی میشه گفت؟ چیکار کنیم خانم افشار؟
خب منم فامیلی افشاره و به همه میگم که با نادرشاه افشار من میگم نسبت دارم حالا تو میخوای با اون نسبت نداشته باشی؟
دیگه من که به شما میگفتم دیگه افشار شدیم شما چی؟
من خوشبختانه فامیلیم همه جا هست
شما فهم موبایل هستته دنبال چی میگرد یا کریمی؟
نه من داشتم راستی آزمایی میکردم صحبتهای شما ببینم شما واقعا نسبتی دارید با آقای زرقامی
میخواست زنگ بزنه ببینه خونه ای یا نه
آخر سر من مجبور میشم شرم ازت بخوام که بر سر عشق سرم رفت بر باد رو پخش کنی برام یه تیکش هم پخش کنی خوب یه تیکه
اونم میذاریم برای آخر
عباس مارسفید من
میخوام تقدیم کنم بهش
قربان شو البته من همه هنرمندا رو ازشون حمایت میکنم و
شما کنسرت هم میخواستی بذاری برایشون میکنم نه بله آقای عباس مارسفید
شاید این یکی از آرزوهای شما برای سال جدید باشه
خب مهران کریمی، نسرین افشار، شهرام ابراهیمی و اجازه بدید که باز بریم سراغ میرعلی حسینی صدای یکی از صداهای ماندگار تلویزیون ملی ایران که همکار سابق ما بوده جا داره من در این سال جدید یادی هم بکنم از همکارانی که دیگه با ما نیستند از بکتاش خمسپور که یکی از صداهای واقعا صداهایی بود واقعاً. که پیشانی رادیو فردا بود جا داره یاد بکنم
جاشون خالیه و واقعاً هستن در شهر دیگه هستن ایشون
نه بودن هستن با ما دیگه نیستن یعنی به هر حال ما همیشه همکارانی هستن که خب میان و بنا به کارشون یا چیز از جمله میرعلی حسینی هم من ازش خواهش کردم که با ما همراه بشه و جا داره که از اونها هم یک یادی بکنیم کسانی که به هر حال سابقه داشتند و با ما همراه و همکار بودن و بریم سراغ یک سخن نقض دیگه با میرعلی حسینی
اینم بگو که بعد از این سخن
نقض بله میریم قسمت دوم مسابقه شد مصاحبه با شاهماهی موسیقی پاپ ایران خانم گوگوش رو بشنویم که قسمت دوم و قسمت پایانی این گفتگو
همه منتظرن همه منتظر قسمت دوم
همه بله همه ما هم به خاطر همین میخوایم یه مقداری تعلیق ایجاد کنیم که همه بشینن نوروزوش رو رها نکنن
پدرام هم پشت میبینم که
حیوان‌ها به ما نزدیک‌ترند تا انسان‌ها. این میله‌های زندان ماست. خیش شدن با حیوانات سهل‌تر است تا با انسان‌ها. از فرانس کافکا در کتاب گفتگو با کافکا و گوستاو یانوش.
خب همیشه خانم گوگوش رو صحنه به صورت تکی فردی حضور پیدا میکرد اما چند بار هم شد که شما دست به تورهای مشترک زدید با بعضی از هنرمندا باز این هم خب سواله که چرا اونها انتخاب شدن و آیا کسان دیگه میتونستن انتخاب بشن یا این چقدر تصمیم شما بود چقدر نزدیک شدن افراد به هم دیگه بود و بعضیاش هم خب خودتون میدونید که در اون زمان یه حواشی هم داشت دیگه مثلا کنسرت شما با آقای ابی یه مقدار حواشیش زیاد بود یا حتی بعد آقای مارتیک هم یه مقدار حاشیه دار شد
من حاشیه‌هاشو نمیدونم چیه چون نشنیدم ولی انتخاب من بود یعنی من پیشنهاد ندادم ولی وقتی پیشنهاد شد من انتخاب کردم
و بعد خانم گوش برسیم به این که شما گفتید حال و روحیتون میخوام بدونم که در این شرایطی که صحبت از فصل آخره یک دفعه یه اتفاق عجیبی افتاد دیگه شما اعلام کردید که میخواین خداحافظی کنید پیشتر از شما شهرام شب‌پره
اعلام کرد که داره خدافظی میکنه، بعد این طرفترش مثلا کوروش یغمایی اومد گفت که این آلبومی که دارم میدم دیگه آخرین آلبوم منه، برای یه آلبوم دیگه. یک دفعه یه اتفاق عجیبی افتاد، یعنی میشه گفت یه اتفاق پشت سر هم که خواننده ها یکی یکی بگن که داریم خداحافظی میکنیم. دلیلش چیه؟ واقعا این کلمه خداحافظی رو میشه پذیرفت؟ و بعضی وقت مثلا بعضی از هنرمندا حالا خداحافظی نکردن ولی به نوعی از صحنه خارج شدن، مثلا نمونش خانم همیراس، یا مثلا خب خانم رامش که خیلی وقت پیشتر این اتفاق براشون افتاده بود. این وضعیت چگونه است که الان ما میبینیم که همزمان سه خواننده‌ای که به هر حال به نوعی متعلق به یک نسلی هستن دارن خداحافظی میکنن؟ و البته اینم بگم که شما یه جاهایی یه طنزی رو هم روی صحنه به کار میبرید و مقایسه میکنید خداحافظی خودتون رو با آقای ابی، چون آقای ابی هم خب بارها گفت خداحافظی میکنه ولی هر بار برگشتن به صحنه.
دوست عزیز منه، خب اون طنز کمی شوخی میکنم با همکارم، ولی خب احتمالا خواسته خداحافظی بکنه، بعد دیده که دلش بخواد بازم بخونه.
شما هم امکان داره همه اتفاق بیفته؟ یعنی الان داریم این فصل آخر، دو مرتبه یه فصل دیگه اضافه بشه؟
فکر نمی کنم برای من این اتفاق بیفته. وقتی تصمیم میگیرم، وقتی انتخاب میکنم، انتخاب میکنم.
و واقعا از چیزش نمیترسید؟ از اینکه به هر حال شما سالها رو صحنه بودید و یک دفعه یه اتفاقی نمیفته در خود آدم که از صحنه جدا بشه؟ حالا کلمه رو نمیخوام به کار ببرم ولی
آقای زرقامی من 21 سال گذاشتم کنار و نخوندم. البته اجباراً بود، ولی وقتی این اجبار بر من تحمیل شد قبول کردم و واقعا فکر میکردم دیگه قرار نیست بخونم تا سال 2000. اونم من تصمیم نداشتم بخونم، قرار بود بیام از مملکت بیرون که فیلم بازی کنم، ولی به هم پیشنهاد کردن که خب حالا که قرار فیلم بازی کنی میتونیم کنسرت هم بذاریم. گفتم چرا نه، اگر بتونم کنسرت بذارم بعد برگردم مملکتم چرا نه، ولی میدونستم که این اتفاق نمیافته.
یعنی این که برگردین به ایران، کدومش بهتر بود فکر میکنید؟ اگر مثلا شما فرصت اینو پیدا میکردید که فیلم بازی کنید، به نظرتون بهتر بود یا اینکه حالا فرصت پیدا کردید که بخونید و بمونید؟
هر دو.
هر دو خوبه، ولی خب دیگه اون فرصت، اون امکانش که فراهم نبود. اتفاقا من به نظرم اون کنسرت سال 2000تون وقتی گوش میدین، شاید ارکستری که باهاتون داره میزنه خیلی نزدیکه به کارهایی که شما مثلا تو استودیو ضبط کردین، حالا البته با یه آرنجمان جدیدتر که خب به خاطر خب میشه گفت تاولودی بابک امینی هم باید باشه که یه مقدار تفاوت داره و حضور البته نوازنده های خوبی مثل بهرام دهقانیار و بابک ریاهی پور،
بابک فیابچی و چند تا از موزیسین های درجه یک که مقیم لس آنجلس هست. باور کن، همیشه باور کن که من بهش صادقم، باور کن حرف منو، باور کن
من. ولی خب اون تصمیم تصمیمی بود که به قول خودتون اجبار شده بود به شما، در اینجا شما خودتون دارین تصمیم میگیرید و یه مقداری شاید آدم بگه خب اصلا کلمه یه ذره کلمه سختیه برای همه، بگیم مثلا من میخوام دیگه بازنشسته بشم، این احساسو دارین؟
من بازنشسته نمیشم، من از صحنه میام پایین، یعنی صحنه کنسرت رو من دارم میذارم کنار، ولی قرار نیست که من کار دیگری نکنم یا مثلا ترانه های خوبی که به دستم برسه اجراشون نکنم. میتونم ترانه رو بخونم، شنونده های منم گوش بدن به اون ترانه.
چرا هیچ کدوم از کارهای گذشتتونه که بعضیش ضبطهای قدیمی داره و به هر حال آرنجمنت های ساده تری داره، اونها رو نمیخواین مثلا مثل کاری که با بابک امینی انجام دادید روی یکی از ترانه ها، اینا رو مثلا آرنجمان مجدد بشه و ضبط بشه؟ چرا فکر کردید به این که این مجموعه رو فراهم کنید؟
من الان در حال ضبط یک مجموعه از کارهای قدیمیم به وسیله گروه پینک مارتینی هستم.
آها خیلی جالبه، چون من این ویدیوش هم دیدم شما حضور پیدا کرده بودید.
به ترانه های خیلی قدیمیه که از گاف صندوق در اومده، اینا رو همه رو تنظیم کردن و من همینجور یک به یک دارم ضبطشون میکنم.
مثلا کارهایی مثل کارهای سلیمان اکبری و اینجور کارهاست؟
مثلا الان مثلا بگم یکیش کج کلاخانه
مال تورج نگهبان،
سکه خورشید. ترانه آروم ندارم ولی فکر میکنم
یه کاری هم دارین از آقای شیرازی که من خیلی دوستش دارم،
خلوت هست،
اونم خیلی خوبه.
خلوت، ساحل و دریا هست، پیشکش هست دیگه.
البته یه تنهایی خلوت که واقعا به نظر من تنظیمی که اریک کرده بی نظیره. البته تنظیم خود چشمازرم بد نیست، خیلی ذهیه، ولی تنظیم اریک که یه مقدار ریتمای مثلا سامبا و اینا داده،
اون به اصطلاح سفارش خودم بود به اریک که دلم میخواست این ترانه با اون ریتم برزیلیان
سامبا
اجرا بشه. سامبا
خیلی اون سوتی که توش گذاشته و کلن اصلا خیلی متفاوتش کرده از تنظیمی که چشمازر خب انجام داده بود با سازای زهی.
چشمازر خیلی کلاسیک کار کرده بود با نوازنده های ویولون درجه یک، ویولون نویسی ناصر هم مثال زدنی بود.
بله
البته به غیر از باروج نازنین.
دقیقا، من یکی از واقعا آهنگسازای مورد علاقه من همیشه ناصر چشمانزر بود. اتفاقا یه کار دیگه هم دارید که خیلی کار خوبیه، من نمیم اون کارم میتونه مثلا در آینده جالب باشه که بازخونی بشه، اینطوریه، میگه آه ای خورشید ای گل، یادتونه؟
بله
اونم کار آروم و بله.
یک روز من تو رو از شاخه خواهم چید. اینم کی؟
بله بله، خیلی اون کار قشنگه.
واو.
خانم گوش، این روزها بیشتر از هر چیزی در این شرایطی که داریم فصل آخر رو طی میکنید به چی فکر میکنید؟ به چه کسانی بیشتر تو ذهنتون میان، حالا تو سینما، تو موسیقی، که فکر میکنید که اونها چیزایی رو برای شما مطرح کردن یا سر راتون گذاشتن یا گره هایی رو باز کردن که میتونید شما بگید که تأثیرگذار بودن توی مسیر شما؟
حتما همینجور بوده. هیچ کدوم از ما به تنهایی نمیتونستیم و نمیتونیم. اگر هنری داریم اون هنر رو ارائه بدیم. اینه که من از همه کسایی که باعث شدن بتونم ترانه های به یاد موندنی و یادگاری رو بذارم برای آیندگان، کسانی هم مثل واروژان، آندرانیک، شمایی زاده، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهیار غنبری، زویا زاکاریان، اینا هستن که من همیشه به یادشون خواهم بود و همیشه ممنونشونم که کارهای زیباشونو در اختیارم گذاشتن و باعث شدن که من پله پله برسم به جایی که الان هستم.
بله دیگه، البته انقدر شما میگم همکاری های موفق با همه داشتید که میشه به این لیست هی اضافه کنید، یعنی اگه بخواین اضافه کنید فقط فکر کنم کل لیست رو بنویسید دیگه.
بابک ها، بیات، افشار دیگه، خیلی
هم. بله، منصور تهرانی هست، نمیدونم فرید زولانت هست،
تهرانی، بارکالله، مرسی، آفرین.
یعنی اینها خیلی تأثیرگذار بودن. یه چیز اتفاقا الان صحبت شد از فرید زولاند، یه کاری هست اردلان و فرید زولاند کار کردن، من دیدم که شما ترانه رو تغییرش دادید یه جاهایش رو توی کنسرتاتون، یعنی اونجایی که میگه که کعبه تو رو به من داد و دیگه کعبه نمیگید، اون قسمتی که میگه اینو چرا تغییرش دادید؟ خود اردلان هم یعنی راضی بود از این تغییره یا نه خودتون دیگه تصمیم؟
ازش پرسیدم، ازش اجازه گرفتم، برای اینکه من هیچ دیگه اعتقادی به یک چهار دیواری، یک مکعب، به یک مکعب اعتقاد ندارم. اعتقادم به خداییست که میپرستمش و بندشم، بنده کوچیکشم. در نتیجه دلم نمیخواد بگم کعبه تو رو به من داد، خدا تو رو به من داد. من به این دلیل شعر رو عوض کرد. شما ماشاءالله از همه چی خبر دارید، همه اتفاقات و ترانه‌هایی که اصلا ما یادمون رفته شما صاف میذارید وسط میز.
ماشاءالله تن موسیقی امروز خیلی فضای عجیب غریبی داره دیگه. به هر حال چقدر امیدوار کننده از زمین این که الان مثلا این داستان هوش مصنوعی اومده. من دیدم یکی از کارهای خواننده دیگه ای رو اومدن با صدای شما درست کردن، شنیدین اینو؟
بله.
نگران نشدید؟
والا دیگه از نگرانی گذشته، دیگه تسلیمیم به این تکنولوژی جدید، برای اینکه کاری از دست ما که بر نمیاد. این اتفاق افتاده خواه نخواه. امروز دیگه ترانه ها عمرشون شاید 24 ساعت یا مثلا خیلی باشه یک هفته ترانه میاد بیرون، موفق میشه، بعد بلا فاصله میره، از بین میره، دیگه نیست. مگر اینکه هر از گاهی مثلا رادیو فردا یکی از این ترانه ها رو تو لیست آهنگای، حالا درخواستی که نیست، آهنگایی که پخش میکنه رادیو، مثلا اونو بشنویم. ولی امروز خواننده معرفی میشه با یک ترانه موفق میشه و سر زبونا میافته، بعد از یک ماه دیگه هیچ خبری ازش نیست. یک کسی هم که موفق میشه مثل شروین، حکم زندان بهش میدن 3 سال. کسی که موفق میشه یراهی،
اونم شلاق و زندان بهش حکم داده.
ولی شروین آخه تو دنیا معروف شد، جایزه بهش دادن. بابا یک ترانه خون، یک ترانه ای که همه عالم آدم این ترانه رو شنیدن و خوندنش.
یه مقدار شرایط ما خانم گوشبیه آلیس در سرزمین عجایب و مثلا مزرعه حیوانات جورج اورول، به خاطر اینکه نگاه کنید از یک طرف یه همچین حکمی میدن به مثلا شروین، از اون طرف وزیر ارشاد میاد میگه که معین بیاد ایران کنسرت بذاره. یعنی باید کدومو باور کنیم بالاخره؟ اگر که معین میتونه کنسرت بذاره، خب چطوره که حبیب میاد ایران و اون بلا به سرش میاد؟ چطوریه که کوروش یغمایی سالهاست در ایران ممنوع کنسرت و ممنوع انتشار آلبومه؟ خب این تناقضا رو چجوری میشه جواب داد؟
اگر شما جوابش پیدا کردی حتما به ما خبر بده.
میگم شما صحبتی ندارید با وزیر ارشاد دولت رئیسی؟
من اصلا به کل هیچ کدومشون رو قبول ندارم که بخوام راجبشون حرف بزنم.
شما این هوش مصنوعی رو که گوش دادی چقدر به نظرتون واقعا شبیه صدای شما بود؟
اصلا شبیه نبود به نظر من. میخوام در آخر تبریکی به مناسبت نوروز داشته باشم، هرچند که این روزا دل و دماغی برای مملکتمون، مردم مملکتمون وجود نداره، هفت سیناشون خالیه، امیدوارم در سال جدید دلا و قلباشون نو بشه. مهمتر از همه چی حکومتشون نو بشه، حکومتمون نو بشه.
یعنی منظورتون انقلاب بشه دیگه، چون چیز دیگه ای فکر نکنه اتفاق بیفته توی ایران که حکومت بخواد تغییر رویه بده در حال حاضر.
به هر حال حکومتی بیاد که نو باشه برای مردم، تازگی بیاره، زندگی بیاره، شعف بیاره، شادی بیاره. جوونامون احتیاج دارن به این شادی، به این نو شده.
سینیه سبز سرود موشگم باره هنوز رو سرن گشنای تو سوز خوشیم تاره هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه یه تنه یه کتاب خرشید هنوز تو بقچه یه دل منه من دیگه منتظره هیچ کسی نیستم که بیاد دل من از آسمون معجزه اصلا نمیخواد چشم به راه چه کسی نشستی پای پنجره دست بی منت تو بهار منتظره پاشو 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 گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیا با یه غزل عید میاری پاشو پاشو
بخش پایانی گفتگو با شاه ماهی موسیقی پاپ ایران خانم گوگوش بود که این روزها در تور کنسرت های فصل آخر خودشون هم به سر میبرن و ترانه بسیار زیبای زویا زاکاریان با آهنگ مهرداد آسمانی و تنظیم اندیجی رو شنیدید. پاشو پاشو مهران پاشو پاشو
گیتار برقیش کی زده بود زرقان؟
گیتار برقیش نمیدونم واقعا توی این آلبوم کی زده بود، ولی اگه میدونستم اینو حتما خدمتت میگفتم، ولی این اطلاعاتشو گفتم. بله استاد مهران کریمی دارن ملودیکاشو میزنن که من بخونم روش.
من داره یادآوری میکنم وقت تمومه دیگه.
بله دقیقا من با کاپتان شهرام هماهنگ کرده بله. بودم که این آلارم بزنه.
یه جون میگه کاپتان انگار کاپتان لیچه.
خب همین در این البته که شما کاری که کردی شهرام جون از کاپتان لیچ هم اونورتره. تو یه لیگ دیگه است. خب اجازه بدید بریم یک نگاهی بکنیم. ساختاری و تاریخی نگاهی که بعد از انقلاب حاکم بوده به نوروز هم خیلی محل پرسش. مثلا من دیدم رسانه‌های رسمی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جایی که بگن نوروز، کلمه نوروز رو معمولا به کار نمیبرن و میگن مثلا آغاز جشن آغاز سال جدید یا یه همچین چیزی. خود کلمه نوروز هم برای ما شاید مسئله‌ای بوده که بعد از انقلاب خیلی محل مناقشه بوده. شما این چیزا رو دنبال کردید؟ میگم این چیزا رو دنبال کردید؟
بله. خب معمولا یک به خصوص اون اوایل ده ساله اوایل انقلاب که یه سری کلمات رو پیش از نوروز دیکته میکردن، میگفتن اینا رو نباید بگین و مثلا میگفتن که کلمه نوروز باستانی گفته نمیشد، یک عید سعید میگفتن، ولی الان خب کاملا متفاوت شده. خیلی هم مردم تلویزیون رو به نظرم نگاه نمیکنن، طبق آمارهایی که میدن بیشتر رسانه‌های خارج از فارسی زبون خارج از ایرانه که شنیده میشه، ولی بله جمهوری اسلامی خیلی حواسش هست که برنگردیم به دوران باستان و تاریخ ایران.
و نوروز یک جوری یادآور گذشته و اون ابهت ایران باستانه. میخواستیم بریم یک کاری رو که وحید پوراستاد تهیه کرده بشنویم، ولی متاسفانه الان به من اعلام کرد کاپیتان عزیزمون شهرام ابراهیمی که فرصت زیادی نداریم، 5 دقیقه بیشتر به پایان ماراتون نوروزوش نمونده. این 5 دقیقه رو چیکار بکنیم مهران؟
موبایل بازی. خاطره تعریف کنم.
بگو خاطره تو بگو.
این خاطره برای من خیلی جذابه، برای این که بگم که خانواده ها خیلی باید حواسشون باشه که برای بچه هاشون یک سری خاطره بسازن از سال نو، از نوروز. یه خاطره کوتاه میگم از بچگی خودم. زمانی که من 7-8 سالم بود، اوایل انقلاب بود و تلویزیون هیچی نشون نمیداد. سال 65 و اینا رو دارم تعریف میکنم، تلویزیون چیزی نشون نمیداد. یک باری توی سال نوی میلادی من دیدم یه پاپا نوئل توی برنامه تلویزیونی، پاپا نوئل به بچه‌های مسیحی در ایران یک هدیه ای داد و من خیلی برام جالب بود که این فضای رنگی و پاپا نوئل که لباس رنگی پوشیده و اینا، بچه‌ها میرن خوشحال میشن، چیزی که در ایران واقعا اون زمانها وجود نداشت. و گفتم این کیه؟ اولین باری بود که میدیدن، گفتن این پاپا نوئله. گفتم ای پس چرا ما تا حالا اینو ندیده بودیم؟ مادرم گفتش که ما یه فضای در فضای نوروز و ایران ما عمو نوروز به جاش داریم. گفتم پس چرا کادو نمیده؟ گفتن اگر که اخلاقت خوب باشه و دختر خوبی باشی ما به تو جایزه میدیم. و این ماجرا 2 ماه طول کشید. 2 ماه من باید تحمل میکردم و دختر خوبی بودم تا عمو نوروز به من جایزه بده. و من گفتن جایزه چی میخوای؟ اون موقع ساعت کامپیوتری خیلی رو بورس بود و گفتم من یه ساعت کامپیوتری میخوام که زرد باشه. 2 ماه تحمل کردم و گفتن که عمو نوروز اینو میذاره زیر بالشت. و روزی که سال نو بود دست زدم دیدم که عمو نوروز ساعت زرد رو نیاورده و خیلی ناراحت شد.
کاسیو بود؟
ببین فکر نمیدونم چی بود، یه چیز بامزه بود. و مادرم اومد گفتش چرا ناراحتی؟ گفتم من این همه دختر خوبی بودم، عمو نوروز واسه من کادو نیاورد. و انقدر با عجله گشته بودم پیداش نکردم. وا کردم دم ساعت و زرد. خیلی خوشحال شدم. این مهمترین خاطره‌ای که من از نوروز دارم و فکر می‌کنم که حتما خانواده‌ها یه کاری بکنن که بچه‌شون سنشون که رفت بالا این خاطرات بمونه.
خیلی زیبا بود که گفتی خاطراتو و من لذت بودم، ولی می‌خوام یک پایانی داشته باشیم. اگر که شهرام عزیز لطف کنه یک موسیقی مناسب مثل دفعه قبل بذاره، می‌خوام یک بخش دیگه‌ای از دیباچه نوروزنامه خیام رو براتون بخونم که فکر می‌کنم پایان بخش خوبی باشه برامون، از مجتبی مینوی که به نظرم به زیبایی مطلب رو بیان می‌کنه. بیا و در این موسم گل جام می پر کن که وقت درگذر است و پیمانه عمر چه شیرین و چه تلخ، چه در بغداد و چه در بلخ، عاقبت پر خواهد شد. این آمدن بهار و رفتن دی هزاران جم و کی را به خاک افکنده است. و ای بسا گل رعنا که در این باغ شکفت و کس ندانست به کجا رفت. اما چه باک، بیا تا ما در آنجا که میان شاه و گدا فرقی نیست، با تنگ می و دیوان شعر و گرده نانی بنشینیم و آنجا اگرچه ویرانه‌ای باشد بهشت ماست. جمعی خواهان حور و قصور بهشت موعود پیغمبرانند، اما از من بشنو که این عیش نقد است و آن آواز دهل. سپاس از یکایک که شما که در نوروز بش همراه ما بودید. رادیو رسانه گرم و همیشگی و صمیمی و همراه شماست. من محمد زرقامی بودم در نوروز بش به همراه شهرام ابراهیمی، پدرام پورقاسم، نسرین افشار، مهران کریمی، بنیامین صدر و دیگر عزیزانی که ما رو همراهی کردند تا این برنامه رو شما بشنوید. در پایان قطعه نوروز بش رو از شهاب طلوعی بشنویم با ترانه‌ای که سروده خود من هست، پیشکش به تمام مردم عزیز ایران.
آروم میگیری دوباره از نو بلند میشیم، روزانو هامون ما راه میریم، گرفتن از ما اگه هوا رو گلوله بستن، چشمای ما رو حال اسیران، نوروز وش کن تقویم ماتم سپاره وش کن، موسیقی
ای تردید دیگه گناه غم بود و امید تو چشم پیروز نو کن به نوروز تاریخ زن سوز گرفتن از ما اگه هوا رو گلوله بستن چشمای ما رو حال اسیران نوروز وش کن تقویم ماتم سپار اش کن حال اسیران نوروز وش کن تقویم ماتم سپار اش کن